بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر روان پاک پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهر ایشان و سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. همون گونه که مستحضر هستید، هشتم شوال سال روز تخریب بارگاه مقدس ائمه مدفون در بقیع هست. فاجعه‌ای که وسیله وهابیان حدود 88 سال پیش رخ داد و امشب همین مناسبت از دو تن از کارشناسان و پژوهشگران مؤسسه ولیعصر دعوت کردیم تا از محضر این دو کارشناس محترم جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی در این خصوص استفاده کنیم و گفتگو بنشینیم. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بیانیه‌ای به همین مناسبت صادر فرمودند. من خدمت شما بینندگان محترم قرائت می‌کنم و انشاءالله برنامه را آغاز خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. 88 سال پیش روز هشتم شوال دست وهابیت نادان و بیخرد از آستین ظلم و ستمگری در آمد و بارگاه ملکوتی و بسیار با شکوه ائمه هدا علیهم السلام در بقیع را با خاک یکسان کردند و قلوب صدها میلیون شیعه جهان و اهل سنت محب اهل بیت علیهم السلام را جریحه دار نمودند. نه تنها قبور ائمه بقیع علیهم السلام، بلکه تمام آثار تاریخی مکه و مدینه را که هر کدام نشانه ای از عظمت اسلام و تاریخ گویای مسلمین جهان بود، به سبب افکار سفیهانه تخریب نمودند. این در حالی است که تمام جهانیان سعی دارند آثار تاریخی خود را که حکایت از ریشه دار بودن تمدن آنها می کند با هزینه های بسیاری نگهداری کنند و برای تخریب آنها جرایم سنگینی قائلند، ولی این نابخردان مهمترین آثار تاریخی اسلام و تمدن اسلامی را که قلوب مسلمین برای آن می تپد به دست نابودی سپردند و جهان اسلام را از این گنجینه های گرانقدر محروم ساختند و خسارت عظیمی به بار آوردند که با هیچ چیزی قابل جبران نیست. آنها با این میراث های فرهنگی معامله ملک شخصی می کنند و خیال می کنند مکه و مدینه فقط به آنها تعلق دارد و هر کاری خواستند می توانند با این مواقف اسلامی بکنند. جهان اسلام باید فریاد کشد و به آنها حالی کند که اینها ذخایری است متعلق به تمام مسلمین جهان در گذشته و حال، و هیچ کس در هر مقامی که باشد حق ندارد خودسرانه با آنها به صورت ملک شخصی عمل کند. حتی مفتیان وهابی سعودی که فقط اطلاعات بسیار سطحی از مبانی اسلام و کتاب و سنت دارند، حق ندارند برای این امور تصمیم بگیرند و فتوا صادر کنند. ما ضمن محکوم کردن شدید تخریب توهین‌آمیز تمام آثار اسلامی حرمین شریفین، مخصوصا قبور ائمه بقیع علیهم آلاف و تحیت و ثنا، به دست وهابیت گمراه انتظار روزی را می کشیم که مسلمین جهان بیدار شوند و حق مشروع خود را مطالبه کنند و اداره امور فرهنگی حرمین شریفین را به دست گروهی از نمایندگان بصیر تمام کشورهای اسلامی بسپارند و دست وهابیت تند رو را از این مقدسات اسلامی کوتاه کنند و از همه محبان اهل بیت علیهم السلام در سراسر جهان می خواهیم که روز هشتم شوال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام را به سوگ بنشینند و خاطره آن را زنده نگاه دارند. و امیدواریم همان گونه که حرم امامین عسکریین علیهم السلام که به دست وهابیان تخریب شد به نحوی بسیار بهتر از گذشته در حال ساخت است، حرم ائمه بقیع علیهم السلام نیز در آینده نزدیک با شکوه تر از گذشته ساخته شود و مرهمی بر زخمهای جانکاه محبان گزارده شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 13 6 1390. بله، بیانیه ای بود که حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی به مناسبت سال روز تخریب بارگاه مقدس ائمه مدفون در بقیع صادر فرمودند که خدمت شما بینندگان محترم این فاجعه و این مصیبت رو تسلیت عرض می‌کنیم و همچنین خدمت میهمانان محترم برنامه و کارشناسان گرانقدر. از کارشناسان محترم جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسم خواهش می‌کنم عرض سلام خدمت شما بینندگان داشته باشن و انشالله برنامه را آغاز کنیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خدمت شما سلام و زیارت شما قبول باشه.
خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم جناب آقای یزدانی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم این روز رو خدمت همه مسلمانان جهان و به ویژه همه شیعیان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونم به سوالاتی که در این زمینه پرسیده میشه بتونم پاسخ مناسب بدم. در خدمت شما هستم.
تشریف بردید برنامه خودتون و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. حضرت استاد در خدمت شما باشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن ایام تخریب بقیع به دست وهابیون رو خدمت شما تحسیت عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضرت عالی که تشریف بردی برنامه خودتون. من با اجازه جناب آقای یزدانی از محضر شما مطلب رو آغاز کنم. اینکه این ایام مصادف است با سال روز جنایت وهابیون در تخریب حرم ائمه بقیع یا یوم الهدمه. اما در عربستان خب فقط این آثار نیست که تخریب شده، آثار بسیار زیاد دیگری هم هست که مورد تخریب و بالاخره جسارت این فرقه واقع شده. اگر امکان داره در خصوص بیشتر برای ما توضیح بدید و نمونه از این حرم هایی که خراب شده رو برای ما بفرمایید ممنون میشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک گروه بین المللی است به نام گروه بین المللی حمایت از آثار تاریخی حجاز در دانشگاه تحقیقات آسیای آفریقایی که در لندن هست این دانشگاه جلسه برگزار کرده بودند. در این جلسه با آماری که ثابت کردند خودشون تنها 5% یا کمتر از اون از آثار رسول گرامی اسلام، صحابه و تابعین در مکه و مدینه و عربستان باقی مونده. یعنی از کل مجموعه آثاری که از زمان پیغمبر باقی مونده برای مسلمان ها، آثاری که مردم رو به یاد پیامبر می اندازه، چه درش قبر باشد چه نباشد، چه مربوط به ذریح و قبر بشود چه نشود، تنها و تنها 5% یا کمتر باقی مونده. یعنی این یک بحث به اصطلاح دینی نیست، چون اگر مراجعه شما بکنید به سایت اسلام ویب، سایت مرکزی وهابیون، در اونجا فتوا دادن تبرک به آثاری که ثابت شود مربوط به پیامبر بوده جایزه، چون ما نمیدونیم مربوط به پیامبر هست یا نه، این رو قبول نمی کنیم. اما خیلی از آثار با سند صحیح ثابت شده و حتی اونها رو هم مخفی میکنن که انشاءالله برنامه مفصلی خواهیم داشت اونها رو مطرح میکنیم. اما الان فقط حدود 5% از اینها باقی مونده، در حالی که در طرف مقابلش آثار یهود در مکه و مدینه حفظ میشه. که میتونم من نمونهای زیادی برای شما مثال بزنم. قلعه کعب الاشرف دشمن پیامبر که از سران یهود بوده، قلعه مرحب خیبری جزو آثار باستانی عربستانه، کلیسایی در ساحل جده در زمان سقوط وهابیت اول، در ابتدا در دوره وهابیت اول ساخته شد برای ارتباط با انگلیسی‌ها که انگلیسی‌ها در ساحل جده اومده بودن، و آثار دیگه اینها الان به عنوان آثار باستانی ثابت شده در عربستان حفظ میشه. اما آثاری که مربوط به پیامبر باید تخریب بشه و ما در ماه رمضان برنامه مفصلی داشتیم و با مدرک از علمای اهل سنت ثابت کردیم که چه جنایت‌هایی صورت گرفته، نه تنها تخریب شده، تخریب همراه با اهانت بوده. به عنوان مثال ثابت کردیم که تخریب کردن خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها را در مکه و در محل اون با عرض پوزش سرویس بهداشتی درست کردن، یا دوره مولد النبی رو در مکه تخریب کردن و محل نگهداری حیوانات در اونجا درست کردن. خب اینا جز دشمنی چیزی نمیتونه باشه. اگر لطف بکنن اتاق فرمان فیلم شماله یک رو پخش بکنن تا مقداری مشخص بشه برای عزیزان که چه اتفاقاتی صورت گرفته و چه مقدار آثاری از
ظاهرن. خب اتاق فرمان میگه فعلا آماده نیست، شما مطلب بفرمایید، ان شاء الله اگر آماده شد ما ان شاء الله به ما میگن و ما شما آماده پخشش میکنیم. ببخشید.
خب اما نکاتی که باید بدونن عزیزان، تخریب آثار تنها محدود به عربستان نیست. وهابیا دو دوره داشتن، دوره اول که با محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود شروع شد، در اون دوره حکومت مرکزی نداشتن، نه حالت غارتگری و دزد داشتن، یعنی راه میافتادن با اتباع خودشون 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر یه شهری رو غارت میکردن، اموالی رو جمع میکردن، میافتن سراغ شهر بعدی. قدرت نگه داشتن منطقه رو به صورت کامل
نداشتن.
اولین جایی که به صورت رسمی اینها برای غارتگری عمده رفتند حرم امام حسین علیه السلام در کربلا بوده که حمله کردن و حرم امام حسین رو تخریب کردن. حالا نمیدونم تصویر مونیتور منو ممکنه به بینندگان محترم نشون بدن یا نه.
خلی. اگر ممکن اگر هست هست از اتاق فرما خواهش می‌کنم که تصویر مونیتور جناب بله
کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد، ملاحظه می‌فرمایید، چاپ خود عربستان سعودی است، تألیف شیخ عثمان ابن عبدالله ابن شبر النجدی الحنبلی، از علمای معروف وهابی است و خود اداره ملک عبدالعزیز این رو چاپ کرده. در این کتاب در حوادث سال 1216 هجری میاد میگه در این سال سار سعود بالجیوش المنصوره والخیل العتاق المشهوره من جمیع حاضر نجد و بادیها والجنوب والحجاز و تهامه و غیر ذلک. میگه ملک سعود با همه نیروهاش را افتاد. کجا رفتن؟ قصد و ارض کربلا، به کربلا رفتن. و نازل اهل بلد الحسین، به اهالی شهر امام حسین حمله بردن. البته نکته هم بدونید بد نیست، در روز عید قدیر که رسم بود مردم کربلا می رفتن به نجف و تبریک به امیر مؤمنان می گفتن، در اون روز اینها حمله کردن. برای چی؟ برای که مردها در کربلا نبودن، جز زنها و جز سال خورده ها و کودکان در کربلا کسی باقی نمیموند. حمله کردن
از ضعف اینها داره.
چیکار کردن؟ اینا میخواستن اسلام رو بیارن در اونجا. عبارتی که میگه قتلوا غالب اهلها فی الاسواق والبیوت، اولین کاری که کردن کشتار بوده، دعوت به اسلام نبوده. در بازارها و در خانه‌ها چه کسانی؟ گفتم زنها و کودکان و پیرمردها و پیرزنها، اینا رو کشتن. و هدم القبة الموضوعة، اون گنبدی که قرار داده که رو قبر امام حسین، اونم خراب کردن. و اخذوا ما فی القبة و ما حولها، هر آنچه در حرم بود بردن. و اخذوا النصيب التي وضعوها على القبر، زری که روی قبر نصب کرده بودن اونم بردن. و كانت مرصوفه بالزمرد والياقوت والجواهر، روش زمرد بود، یاقوت و جواهر، اینا رو بردن. هر آنچه در شهر یافتند من الاموال و سلاح، اموال، سلاح، لباس، فرش، طلا، نقره، قرآن های گرانبها و هر آنچه نمیشه گفت همه رو بردن. خب چقدر طول کشید؟ ولم یلبسو فیها، اگر متن رو ملاحظه فرمایید، میگه در شهر نماندند جز ضحوتن، به اندازه یک نصف روز، یه صبح تا ظهر،
یه صبح تا ظهر این همه غارت،
یه صبح تا ظهر این همه غارت. نزدیک ظهر با همه این اموال از اونجا بیرون رفتن، در حالی که این شخص میگه 2000 نفر از اهالی کربلا رو کشته بودن. پس اولین جایی که تخریب کردن حرم امام حسین علیه السلام بوده. میگه بعد رفتن
در کار اولشون 2000 نفر رو میکشن و ادعا میکنن که ما آوردیم اسلام رو
در بیان. بعد میگه رفتن در اونجا کاری که کردن، اموال جمع شده رو تقسیم به 5 کردن، 1/5 خود سعود برداشت، بقیه رو 2 سهم سوار 1 سهم پیاده تقسیم کردن. خب این اولین کاری که کردن، یعنی حمله به حرم امام حسین علیه السلام، تخریب این حرم. البته خب سخت برای شیعیان بود، متوکل هم حرم امام حسین رو خراب کرده، اما این حرم دوباره ساخته شد. داغی که الان رو دل شیعه است به خاطر خراب باقی ماندن حرم ائمه بقیه، وگرنه خب این دشمنان میان و ذلت خودشون هر چند وقت یه بار نشون میدن و میرن. روسیایی میاد برای اینها باقی میمونه و شب
صبر میکنه. بله که این
گذرست. اما نکته بعدی که خب این تصویر اگر ملاحظه فرمایید
از اتاق فرمان، اگر اون کلیپ رو هم میخواید آماده هست، حالا میخواید بعد
اونو بعد از پخش میکنیم. دومین کاری که کردن تخریب ذریح جناب ابن عباس بوده. خیلی عجیبه، کتاب تاریخ وهابیون آقای ایوب صبری پاشا سرتیپ عثمانیست. این آقا کتاب بسیار عجیبی داره، تاریخ رو بسیار دقیق نقل کرده. در صفحه 30 این کتاب میاد میگه وهابی ها ریختن اهل طائف رو که همه از اهل سنت بودن کشتن، که یک ماجرای مسلم تاریخی است. اموال اونجا رو هم تقسیم کردن و به مقتضا مذهبهم الباطل هدموا کل قبه او ضريحا وجدوه، هر ذریع یا قبری در طائف پیدا کردن خراب کردن.
اونجا متعلق به اهل سنت
همه رو با خاکستان کردن، این که مشخصه. بعد میگه در فی اثناء قیام خنازیر الاشقیا به هدم القباب ارادو نبش قبر ترجمان القرآن سیدنا عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب. وقتی داشتن این خنازیر، تعبیرشون خودش از اهل سنت، میگه این خوک ها قبرها گنبت ها رو خراب میکردند، خواستن قبر جناب ابن عباس رو نبش بکنن و جسد مبارکشون رو بیرون بیارن، اون قبر رو به آتش بکشن و اشعال نار فیها. اما وقتی خواستن این کار رو بکنن، ذریح رو برداشتن، اون خاک رو ابتدا برداشتن، در کل اونجا بوی عطر بشید، انتشرت فی المکان رائحه طیبه. قبر رو خراب کردن، ذریح رو خراب کردن، پایین تر که رفتن بوی خوش بلند شد. چی کار بکنیم؟ ترسیدن یه دشون، گفتن لابد بن هذا القبر به شیطان کبیر، این قبر یک شیطان بزرگی درش هست، به جای اینکه وقت ما تلف کنیم نبش قبر بکنیم، بهتره که منفجرش بکنیم. ثم فکروا بعد ذلك باحضار کمیت کبیره من البارود، مقدار زیادی باروت آوردن و نصف القبر المذکور ریختن اونجا، اما به حسب کرامت الهی این باروت هم روشن نشد و به همین دلیل از این کار دست برداشتن. خب جناب ابن عباس هم صحابی است، این کارو با قبر رو کرد. آیا نقش قبر یک مسلمان جایز است یا جایز نیست؟ به هر دلیلی که شما بخواید تصور بکنید، به هر دلیلی، جایز این کار یا جایز نیستش؟ جز در 2 یا 3 مورد شرعی گفتن که جایز نیستش، اما آقایون حالا فتواشون رو نقل میکنیم، میگن جایزه و انگیزشون رو مشخص خواهیم کرد. این یک مورد. مورد بعدی تخریب گنبدی که روی زمزم بود، تخریب گنبد حرم حضرت خدیجه و سایر گنبدهای مکه. تصویری که ملاحظه می‌کنید تصویر ترسیم شده از قدیم مکه است. در کتاب عجایب الآثار آقای جبرتی در جلد 3 در این کتاب میاد راجع به حمله وهابیون به مکه میگه هدم قبة زمزم، گنبدی که رو زمزم بودم خراب کردم. خب این گنبد از زمان پیامبر یه سایبونی رو زمزم گذاشته بودن، هر کسی می‌خواست بیاد آب برداره زیر این سایه بمونه. بعد از این مدت این گنبد هم بزرگتر کردن، چون چای زمزم هایی گسترش می‌دادن دورش رو. اینا گفتن آقا ما هر چی گنبده باید خراب بکنیم، هر چی گرده گردوه، هر چی گنبده شرکه. دین اسلامشون اصلا گنبد خراب کردنه. این گنبد روی زمزم باید چیکار کنیم؟
خراب
کنیم. گنبدی که از زمان پیغمبر بوده. و کار جالب‌تر دیگه، گفتن آقا ساختمون هایی که از کعبه بلندتره همه باید خراب بشه، این شرک. والابنیت التی اعلا من الکعبه، هر چی ساختمون بلندتر از کعبه باید خراب بشه.
این برجی که الان دارم
میسازم، این برجی هم که الان ساختم
برابر کعبه و مسجد حرام، اینا
سوال کنیم کدومش اینا اون اسلام شماست یا این اسلام شماست؟ البته خراب کردن گنبد ثابته، اینا با گنبد دشمنی دارن، شکل گنبد رو نمیتونن تحمل بکنن چون این شبیه هلال است، هلال علامت اسلامی است، اینا نمادهای خاص خودشونو باید بذارن که ان شاءالله در برنامه مفصلی مطرح میکنیم، نمادهای شیطانی و اینا استفاده بیشتر میکنن. خب این رو هم ملاحظه کردید، صفحه 399 این کتاب. کار دیگری که کردن دوره اول وهابیت، چون دو دوره وهابیت بوده، اینها برای بار اول حرم ائمه بقی رو خراب کردن. این تصویر که ملاحظه فرمایید منسوب به حرم ائمه بقی، اولین بار، اولین ذریح ائمه بقی که وهابیون خرابش کردن. باز در همون کتاب عجایب الاثار این قضیه رو مطرح کرده، در رجب سال 1220 میاد میگه خبر رسید به اینکه وهابی ها مدینه رو گرفتند، بعد از اینکه یک سال و نیم اونجا رو محاصره کردن و جلوی ورود و خروج قضا رو از اونجا گرفتن. هر کیسه گندم در اونجا 100 سکه طلای فرانسوی بود، قیمتش اینقدر گرون شد. البته جای دیگه میگه، میگه اکثر مردم از گرسنگی مردن. وقتی که خیلی مشکل شد کار، سلموها، اینو وهابیا تسلیم کردن، وهابیا وارد شدن. اما کاری که کردن چی بود؟ تمامی گنبدها غیر از گنبد پیامبر رو خراب کردن. فقط گنبد ائمه بقی نبوده، گنبد در مدینه خیلی زیاد بوده، از جمله گنبد حضرت حمزه که انشاءالله مفصل اینها رو خواهیم گفت. اما اونی که الان برای ما مهمه بحث گنبد ائمه بقی. اگر اون کلیپ آماده شد اونم پخش بفرمایید که مشخص بیه چیکار کردن اینها در مکه و مدینه.
بله آماده است ظاهرا. به اتاق فرمان بریم. این کلیپ شماره یک رو اتاق فرمان لطف کنن روی تصویر.
ومن يريد أن يحصل هذه الأماكن ويعرفها يرجع للكتب التاريخية ولا تسمع كلام الإنسان. هناك كانت ما لا يقل عن 300 أثر، ما بين أثر وموقع له علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته أو صحابته الكرام أو التابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن عد على اليد الواحدة.
خب کلیپ رو که مشاهده فرمود اگه توضیح هست در خدمت شما باشه.
دیدید ایشون میگه چیزهایی که الان باقی مونده با یک دست میشه شمرد، 300 اثر بوده الان فقط با یه دست میشه شمرد که باقی مونده است، اثرهای تاریخی، نه اینکه الان مثلا جاش مشخصه. بله مثلا جای مسجد بلال روی کوه ابو قبیس بوده، اما چی درش باقی نمونده؟ اونهایی که باقی مونده از قدیم از آثار اسلامی کمتر از 5 تاست در مکه. آیا این از جهت تاریخی حتی فاجعه به حساب نمیاد جدا از بقیه بحثاش؟ خب این پاسخ سوالی که پرسیدم.
متاسفانه این آثار چقدر بوده که اینها خراب کردن، واقعا یک اسفناکی است. الان این تخریب بارگاه بقی در همون دوره اول صورت گرفت و
دو دوره صورت گرفت، یک بار در دوره اول بود، یک بار در دوره دوم. دارست. که بین این دو دوره هم جالبه، در این دو دوره که مثلا حالا مثلا 40 سال دوره سقوط وهابیت، دوره خود اهل سنت اومدن برای ائمه بقی گنبد ساختن، گنبدهای فراوان ساختن. این خیلی نکته مهمی است.
درسته، خیلی ممنون. قبل از که برنامه رو ادامه بدیم یک سری اتاق فرمان بزنیم بعد برمیگردیم، برنامه از ادامه داره، منتظر باشید.
علی مولای روشن علی مولای دین هر بر
علی مولای دین پرد علی ماه و علی مهدون علی مهر و علی مهتر علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دل بر علی ماه و علی مهدون علی مهر و علی مهتر علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دل بر علی دل بر
علی آن منعم علی آن قاسم جنت علی آن آیت قدرت علی آن فاتح خیبر
علی آن فاتح خیبر
علی حشر و علی من.
خب عرض سلام مجدد ما رو پذیرا باشید، همچنان با ویژه برنامه‌ای در خصوص سال روز تخریب بارگاه مقدس ائمه مدفون در بقیع در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناسان محترم برنامه استفاده میکنیم. خب جناب آقای یزدانی، حاجی ابوالقاسمی لطف کردن در خصوص اینکه اماکن مقدسی که در سرزمین حجاز و مکه و مدینه به خصوص تخریب شد و آثاری که از بین رفت به خصوص در دوره اول وهابیت اشاره داشتن. شما در خصوص دوره دوم برای ما بفرمایید که دوره دوم وهابیت چه اماکنی خراب شد و این روند چگونه ادامه پیدا کرد؟
بله، تمام این گنبد بارگاهی که آقای ابوالقاسمی خدمت دوستان عرض کردن و فرمودن، همه اینها یک بار دیگه دوباره توسط اهل سنت درست شد، تکمیل شد، ساخته شد. همه این گنبدها، گنبد ابن عباس، گنبد حضرت حمزه سید شهدا و گنبدهایی که در بقیه بود، همه اینها بار دوم دوباره ساخته شد و ذریح برای همه اینها ساخته شد. و وهابیت بار دوم، دفعه دوم که مسلط شدن بر حجاز، همه اینها رو بار دیگر دوباره خراب کردن. حالا اگر اتاق فرمان بتونن مانیتور ما رو نشون بدن، ما به صورت تصویری اینو نشون خواهیم داد. بله، وهابیت و تخریب اماکن و قبور. اولین جایی که بحث خواهیم کرد همون گنبد عبدالله ابن عباس هست که در سال 1342 هجری قمری تخریب شده. این عکسیست که از زمانی که زریح گنبد داشته قبر عبدالله ابن عباس، اون گنبد رو دوستان این در کنار این مناره میتونن ببینن که این گنبد بوده، ولی وهابی ها اینو خراب کردن. و بعد این عکس دوم از الان هست که دیگه گنبدی روی این چیز نیست، فقط اون مناره هست و مسجد هست. این تخریب بار حمله دوم هست. اما در بقیه وقتی حمله کردن، در این بقیه گنبد ائمه بقیه بود، گنبد ابراهیم فرزند پیغمبر بود، گنبد همسران رسول خدا بود، گنبد عمه های رسول خدا بود، گنبد حلیمه سعدیه دایه پیغمبر بود، گنبد اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام بود، گنبد ابو سعید خدری بود، گنبد منصوب به فاطمه بنت اسد مادر امام علی علیه السلام بود. همه اینها رو خراب کردن. این نقشه ایست که خود اهل سنت درست کردن از گنبد، از بقی. اون مسجد هست در این اولش، این مثلا گنبد عمه های پیغمبر هست، گنبد قبر ابن عباس هست، قبور قبر ابن عباس عموی پیغمبر هست، قبور ائمه بقی هست، بیت الاحزان هست. و پایین تر که بیاید اینجا همسران پیغمبر هست، گنبد عقیل هست، قبه ابراهیم هست، قبه امام مالک هست، قبه حلیمه سعدیه است، و قبه که اینجا نوشته قبه حضرت عثمان که در پایین بوده. و این گوشه سمت راست هم گنبد ابراهیم فرزند پیغمبر بوده، که همه اینها رو وهابیت خراب کرده. حالا ما تک تک تصویرهای همه اینها رو هم داریم و میتونیم تک تک هم نشون بدیم. این قبور ائمه بقی هست قبل از تخریب. گنبد ائمه بقی هست که عکسیست از ائمه بقی قبل از تخریبش هست. این یک عکس هست.
این برای همون بازسازی شده.
بازسازی شده دومی، برای بار دوم که تخریب کردن. این ذریحی است که بار دوم از اصفهان ساخته شد، فولادی، و اونجا برده شد و این رو تخریب کردن و بردن غارت کردن. و این هم عکس دیگه است از گوشه ای از بقی، از که تقریبا ائمه بقی هست، ابراهیم و همین ها، و اون آخر هم که مال عثمان ابن عفان هست، همه اینا تقریبا معلوم هست.
درست.
و این هم یک عکس دیگه از طرف شرقی، همین قبرستان بقی هست از طرف شرقی هست که اینجا هم دیده میشه باز گنبد ائمه بقی. و این هم قبر حلیمه سعدی است در بقی که بوده و وهابی ها خراب کردن همه اینها رو.
پیداست که این بارگاه همشون بارگاه کوچک بله نبوده،
نه بزرگ بوده اصلا. این هم قبر ابراهیم فرزند پیغمبر بوده که این رو خراب کردن و الان اصلا اثری از اون به این صورت نیست. این هم عکسیست از گنبد ائمه بقی که حالا چجوری حالا رنگی کردن، البته توسط با کامپیوتر احتمالا رنگی شده باشه. و این هم عکس دیگه است از گنبد ائمه بقی و این هم قبرستان بقیه هست که امروزه و به این صورت در آمده. اون گنبد زیبا و قشنگ تخریب شده و به این صورت امروزی در آمده. این قبر ائمه بقیه بود، حالا تخریب مجدد حرم حضرت خدیجه و حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب علیه السلام یک بار خراب کردن، بار دوم بله همه اینها بازسازی شد، همه آثاری رو که وهابیت خراب کرده بودن بازسازی شد و بار دوم که اینها مسلط شدن دوباره همه اینها رو خراب کردن.
حالا جالب اینجا محل سکونت اکثرا با برادران اهل سنت بود،
همه سنی یعنی اینا هیچ کدوم شیعه نبود، شیعه اینا رو بازسازی نکرده، همه رو اهل سنت بازسازی کردن و دوباره اینها خراب کردن. حرم حضرت خدیجه، حضرت عبدالمطلب و ابوطالب. این عکسی از قدیمی از قبرستان ابوطالب علیه السلام که دوستان میتونن ببینن، اون خیلی البته عکس کیفیت نداره ولی خب به هر حال عکسی قدیمی. این هم یه عکس دیگه ای هست و این هم عکسی است که با کیفیت گرفته شده از قبرستان ابوطالب علیه السلام و گنبد حضرت خدیجه و ابوطالب و عبدالمطلب و اینها همه بوده. و این عکسی است که بعد از تخریب گرفته شده که ببینید اون گنبد بزرگ و اون محل قشنگ رو وهابی ها به چی روزی رسوندن و چجوری تخریبش کردن. این سنگ پاره ها رو، سنگ ها رو فقط برای که نشانه باشه گذاشتن. و این هم یه عکس دیگه است و این هم عکسی که الان تقریبا مال حضرت خدیجه و فرزندش قاسم علیه السلام در اینجا هست. تخریب مجدد حرم حضرت حمزه که یک بار حرم حضرت حمزه رو تخریب کردن و بار دوم باز مسلمان ها روی قبر حضرت حمزه و شهدای احد گنبد ساختن و اینها خراب کردن. این عکسی است که در اونجا بوده روی گنبد حضرت حمزه علیه السلام که تخریب کردن. عکس دیگه از همین گنبد و عکس سوم از همون جا هست. درسته آیا بلقاسمی؟ بله. مطلب بعدی تخریب قبر پدر پیامبر هست در مسجدی به نام دار بنی نابغه که این مسجد رو هم خراب کردن.
اثری که مسجد به پیامبر اکرم هست و
همه رو خراب کردن. قبر پدر پیغمبر رو هم بار دومی هست که اینها خراب کردن. یک بار خراب کردن دوباره مسلمان ها ساختن و این هم بار دومیش هست. این عکسی است که به جا مونده از اون زمان، قبر حضرت عبدالله علیه السلام هست پدر پیغمبر و این عکس دیگه هست از اینجا و که تخریب شده، الان اصلا اثری از اون وجود نداره. مطلب بعدی که خیلی واقعا سوزناک هست تخریب قبر مادر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در منطقه اوا و آتش زدن این قبر با بنزین بوده.
یعنی یک علاوه بر تخریب،
علاوه بر تخریب جنایت دیگه‌ای که اینا انجام دادن، قبر رو بنزین ریختن و آتش زدن. خب ابن عباس رو موفق نشدن این کار رو انجام بدن به هر حال، ولی قبر مادر پیغمبر رو وقتی اونجا مسلط شدن تخریب کردن و بعد آتش بنزین ریختن و آتش زدن.
من معذرت خواهم شما، یک بحث اینجام هست اینکه اگر بارگاهی ساخته شده و ادعا میکنید که این شرک هست، خب این تأسیسات اونایی که ساختن این کار کردن، آن کسی که مدفون شده اونجا چه گناهی کرده که باید همچین کاری بکنه؟ این پیداست که
این دیگه این سید هاشم الرفاعی هست. دوستان اگر نشون بدن مانیتور ما رو، یوسف بن سید هاشم الرفاعی که کتابی داره نصیحتون لاخواننا علماء نجد، در اینجا تصریح میکنه که قبر حضرت آمنه رو تخریب کردن و با بنزین آتش زدن. لا لا لا. این شماره 12 که هدمت معالم قبور صحابه و امهات المؤمنین و آل البيت رضی الله عنهم و ترکتموها قاعا صفصفا و شواهدها حجارت مبعثره، میگه شما قبور صحابه رو خراب کردید، قبور ام المؤمنات رو خراب کردید، قبور اهل بیت رو خراب کردید و اونها رو بدون هیچ نشانه ای گذاشتید. میگه یک مثلا لا یعلم و لا یعرف قبر هازا من هازا، این قبر کی هست مردم نمیشناختن، بل سبک علا بعضی ها البنزین، بلکه بر بعضی از این قبرها بنزین ریختید و اونو آتش زدید. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد در پاورقی اینجا که این بعضی ها کدوم قبر هست نشون گفته خودش، قبر سید آمنه بنت وهب ام الحبیب المصطفی نبی هذه الامه. در پاورقی اینجا خودش توضیح میده که قبر حضرت آمنه رو اینها آتش زدن و با بنزین ریختن و آتش زدن. این دکتر سامی الانقاوی هست، کارشناس مشهور معماری و وهابی عربستان، که ایشون هم تصریح میکنه در سایت خودش که اینها بنزین زدن قبر حضرت آمنه سلام الله علیها رو. در پایین صفحه که ببینید اینجا هدم القبور، لقد هدم القبر الواقع فی ابواب بالبلدوزر، قبری که در ابواب بود که اونجا قبر مادر حضرت رسول خدا هست با بلدوزر خراب کردن. و صب علیه زیت البنزین، روی اون هم بنزین ریختن و آتش زدن. خب مفصل ایشون حرف میزنه. این هم قبر مادر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که به این صورت در آمده. فعلا فقط اون پارچه رویشون انداخته که به هر حال معلوم باشه. این هم عکس دیگه است از همین قبر مادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که عکس این دو نفر که اهل اون منطقه هستن شهادت دادن که این قبر حضرت آمینه است و اینها بنزین ریختن و تخریبش کردن. این قبر حضرت آمینه هست قبل از تخریب، عکسی از اون به جا مونده. و این عکس دیگه است که در حال تخریب اینا با بولدوزر دارن تخریبش میکنن. با بولدوزر الان بولدوزر داره نشون داده میشه که چگونه همین گنبد رو دارن تخریب میکنن. این عکس های مختلفی دیگه هست در حال تخریب با بولدوزر که وهابی ها دونه دونه تخریب کردن. خب اینها میگیم قبر بوده خراب کردن، اما چرا مسجد بلال رو خراب کردن؟ مسجد بلال حبشی صحابی بزرگ پیغمبر هست، محلی است که اونجا بلال رو عذاب میکردن. اینها مسلمان ها به خاطر بلال اونجا یک مسجد ساخته بودن، این مسجد رو خراب کردن و بعد به جاش کاخ ساختن، کاخی که الان اینها هست. و دوستان اگر نشون بدن نمای از مسجد بلال هست، از دور گرفته شده، روش خط قرمز کشیدین، روی بالای کوه ابو قبیس هست که این بوده از قبل ولی الان خراب کردن و روش همونجا کاخ ساختن. این عکس دیگه است از همین مسجد بلال ابن رباح که در مکه مکرمه بوده و الان وجود نداره. و این هم عکس دیگه است که به هر حال متاسفانه وهابیا فقط قبور رو خراب نکردن، حتی مساجد رو هم جایی که مثلا به نفعشون بود و استفاده داشت برشون تخریب کردن.
دقیقاً همون بلکی که جناب آقای ابوالقاسم اشاره فرمودن، اونا در حالی که گفتن اگر چیزی منتسب به پیامبر بود اجازه دارن، خود وهابی همچنین فتوایی داده بودن، ولی
متاسفانه حتی مسجد هر چیزی که از آثار باقی نمونده الان
متاسفانه. این واقعا خیلی اسفناکه یه همچین واقعی تو جهان اسلام. یه جوری ظاهرا اسلام رو بیریشه میکنن، مسلمان ها دیگه ریشهشون زده میشه با توجه مسائلی که جناب ابوالقاسم تبیین فرمودن. خب جناب ابوالقاسم شما توی پاسخ سال اول لابلای صحبتتون یک نکته رو اشاره فرمودید که فرمودید به غیر از گنبد پیامبر اکرم تمام گنبدها رو از بین بردن و خراب کردن. حالا میخوام ببینم نظر وهابی رو در مورد گنبد پیامبر چی هست که خراب، آیا واقعا قصد تخریب اون رو دارن ندارن، چه جوری کاری فرمودن؟
خب در ماه مبارک رمضان سلسله برنامه بنده داشتم و مدارک رو هم به عزیزان نشون دادم، اما اینجا فقط به صورت خلاصه مقداری از اونها رو عرض میکنم تا مشخص بشه. از جمله مطالبی که آقایون وهابی فتوا بهش دادن، از جمله جناب آقای البانی، خب البانی رو به عنوان بخاری معاصر میشناسن وهابیون، یعنی کسی که از همه وهابیون به علم رجال آشنایی بیشتری داره. این شخص کتابی داره به نام تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد. حالا نمیدونم تفسیر محتوای من دارن یا ندارن، اتاق فرمان اگر دارن لطف کنم، اگر نه
اتاق فرمان امکانش هست
فقط اعلام کنم
تفسیر محتوای فعلا میگن، فعلا متاسفانه میگن نمیتونه.
خب کتابی است به نام تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد. در این کتاب آقای البانی به صراحت میاد میگه این گنبدی که روی قبر پیامبر ساختن چندین قرن هم هست و اگر بشه باید خرابش کرد، واجب بر دولت سعودی اگر حامی حق است این است که این گنبد رو خراب بکنه. خب ما سوال میکنیم آقای البانی، آیا شما علناً جرأت دارید این حرفا رو به مردم بزنید؟ چون آقای رشید رضای وهابی مصری، چون میدونید مصری ها خیلی سرسخت دشمن وهابی ها بودن و موجب سقوط وهابیت اول هم همین ها شده، حمله کردن و حکومت اول وهابی ها رو برچیدن،
تا الان هم نتونستن
و مسلط بشن، درسته فرار کردن نا با کمک انگلیسی ها به کویت که پایگاه انگلیسی ها بود رفتن. خب اینها
وقتی که دوباره انگلیسی ها کمک کردن به وهابی ها خیلی ترسیدن. آقای رشید رضا گفتش که من به اون خب درست گفت من به نیابت از وهابی ها قول میدم هیچ اتفاقی برای گمانده پیامبر نمیخواد بیفته. دفعه قبل ما گرفتیم کاری نکردیم، این دفعه هیچ کاری نمیخوایم بکنیم. اما فتاواشون رو ببینید شما چی میگن. تحذیر و ساجر من اتخاذ القبور مساجد. در این کتاب میاد میگه قلت و من ما یؤسف و لحظه که براش تأسف میخوریم، هذا البناء قد بني عليه منذ قرون، چند قرن ساخته شده اما خرابش نکردن. تلک القبة الخضراء العالية، این مایه تأسف ماست. این پنجره های مسی که دور قبره زینت هایی که هستش دیگه از مورد مایه تأسف ماست. بعد میاد این سری دیگه هم میاد میگه من تعجب میکنم چطور این علامت های بت پرستی در زمان دولت توحید باقی مونده. علامت های بت پرستی، خب اینا که میاد میگن حرم امامزاد بت خونه است و بت کده است، شبیه همین رو نمیان میگن، ولی در مورد قبر پیغمبر تو کتاباشون گفتن دارن علنا. حتی محمد بن عبدالوهاب راجع به حرم امیرالمومنین به صراحت میاد میگه اونجا بت کده است.
استغفر الله.
بله. بعد میاد میگه فلواجب، واجب آن است که مسجد نبوی به همون عهد سابقش برگرده. زمان پیامبر چطور بود؟ همون طور باید بشه. دیوار باید بکشن، گنبد خراب بشه و چیزهای دیگه. این یک شخص. صفحه 92 کتابش ملاحظه می‌فرمایید. شخص بعدی شیخ مقبل ابن هادی الوادعی، عالم سرشناس وهابی است این شخص. چند کتاب داره، از جمله این کتاب‌ها ریاض الجنه فی الرد على اعداء السنه که می‌بینید در زمینه اون حکم القبة المبنی علی قبر رسول، در بخش زمینه ایشون میاد میگه ما لازم میدانیم یجب علیهم ازالتها، واجب است این گنبد رو ازاله بکنن، گنبد پیامبر باید خراب بشه. کتاب دیگری در بنامه تحفة المجیب علی اسئلة الحاضر والغریب، در این کتابشون میاد میگه نحن نقول ما میگوییم و تلکم قبة الهادی به جوارنا، گنبد پیامبر در کنار ماست، هادی مقصود نبی الهادی است، آرزو داریم که ببینیم با بیل و کلنگ به جانش افتادن الا ان تصل الى الارض، با خاک یکسان بشه. لکن نرا ان لیس لدینا قدره، الان قدرت این کارو نداریم، این کارو کنیم مردم میفهمن چه خبره. این یک فتوا. آقای بن باز مفتی اعظم عربستان که دیگه بیننده ها قطعا میشناسنش، در سایت خود آقای بن باز، کسی که آقا میگن دسترسی به کتاب ها ندارم، سایت خود آقای بن باز مراجعه بکنه. در سایت آقای بن باز بخشی داره به نام نور علی الدرب، در اونجا این عبارت حکم و بناء القباب علی القبور، یا در بخش بحثش جستجو بزن همین عبارت رو برای شما میاره. لا شک ان القباب علی القبور بدعت و منکر، این منکر است. تا اینکه میاد پایین تر در همون سایت میاد میگه و اما هذه القبه، این گنبد، گنبد پیامبر، فهو موضوعه متأخره من جهل بعض الامراء، بعضی از امرا جاهل بودن این کارو کردن، فلو ازیلت فلا باس بذاره، که خرابش کنن مشکلی پیش نمیاد، گنبد پیامبر رو خراب کنین مشکل نیستش. این سایت خود آقای بن بازه، دیگه از این ما معتبرتر برای ما همه از اونها میتونه مراجعه کنن، همین یک عبارت رو بزنن فلو ازیلت فلا باس بذاره، ببینم میاد یا نمیاد. واقعا آقایین اهل سنتی که میگن ما طرفدار پیغمبریم چه حرفی میتونن دفاعی راجع به داشته باشن؟ اگر واقعا دنبال حق هستین جستجو کنید ببینید هست این مطلب سایت بن بازه یا نیست. باز در ادامه چندین بار میاد میگه ما این کارا رو نمی کنیم. جالبتر اینجاست، میاد میگه که ما میترسن که لنا لو ازالت ها، چرا دولت سعودی خرابش نکرده؟ چون اگر این رو خراب کند لرو بما قال الجهال، شاید نادان ها بگویند. نادان ها کیان؟ و اکثر الناس جهال، بیشتر مردم هم نادان هستن. عبارت آی بن باس
چه توهینی میکنه؟
چی میگه؟ میگن جهال که بیشتر مردم هم جهالن، میان میگن انها اولا انما ازالو حال بغضهم النبی، اینو به خاطر دشمنی پیامبر خراب کردن. میگه جهال اینطور فکر میکنن، ما برای توحید میخوایم اینو خراب بکنیم. خب این چه توحیدی شما دارید؟ توحیدی که به پیغمبر هم اهانت میکنید، توحیدی که بعد قبر مادر پیامبر رو خراب کردید، بنزین بریزید، مسجد هم بعد خراب بکنید، خونه پیغمبر هم خراب کنید، بکنید سفید بهداشتی، محل تعلات پیامبرم خراب کنید، بکنید محل نگهداری حیوانات، این توحید شماست. هر چیزی هم شکل گنبد بود باید خراب بشه. این معنای توحید وهابیونه، غیر از اون توحیدی ندارن. چون خداشون که دست داره، پا داره، جوون خوش قیافه، یکی ریش نداره و سوار الاغ میشه و لباس سبز کفش تلو پوشیده، این که توحیدشونه. از توحید اینها چیزی جز تخریب گنبد
نفهمیدن و ندارن.
این راجع به این هست. باز سایت دیگه ایست، الاسلام سوال و جواب، المشرف العام، الشیخ محمد صالح المنجد، در بخش فتاوا، فتوای شماره 11-2061. مراجعه کنم دیگه، دارم میبینم تصویر رو. القبة الخضراء في المدن، گنبد سبز مدنه، تاریخش، حکم بناش و بقاش. میاد در پایین صفحه، سبب عدم هدمه، سبب خراب نکردنش، میگه علما گفتن حکم شرعی ساخت گنبد رو، اثر بدعت بودنش هم که واضحه بر اهل بدعت. اینا میان توسل به این گنبد میکنن، مد میکنن این رو. تنها چیزی که ما مونده چیکار باید بکنیم؟ اینکه والی امر بیاد نو دستور اجرا بکنه. علما که نمیان کاری انجام بدن، والی امر میاد کار انجام میده. ما فتوامو دادیم، منتظریم پادشاه عمل بکنه. شاید مانع از خراب کردن این جلوگیری از فتنه باشه، جلوگیری از شورش عامه مردم و جهله مردم باشه. متاسفانه عموم مردم حقیقت رو درک نکردن، لذا این گنبد رو تعظیم میکنن. و علتش هم چی بوده؟ به قیادت علماء الضلاله و ائمه البدعه، ید علمای زلت اینها رو راهنمایی کردن، به اینجا رسوندن.
تمامی علمای اهل سنت دیگه اینجا،
علمای اهل سنت 12 قرن علمای زلالت بودن، ائمه بدعت بودن، این نظرشونه. به کل حال، به هر صورت حکم شرعی واضح است و بیان و خراب نکردنش به معنای جایز بودن این کار نیست. بعد میاد یه عبارتی از شیخ صالح الحسینی میخونه، باقی ماندن این گنبد به مدت 8 قرن، دقت کنید 8 قرن گنبد روی قبر پیامبر بوده. بالا میگفت تعظیم این به خاطر کی بوده؟ علمای جهال و ائمه ضلال. این 8 قرن علمای اهل سنت در مکان، این دو خط بالا پایین تعارض رو نگاه کنید، چه اهانتی به اهل سنت میکنه. بعد ما میگیم آقا اینو وهابی میگه، نه آقا شما چیزی به وهابیت نداریم. خب اگر نداری پس علمای شما، بعد بگین همه علمای اهل سنت علمای جهل و ضلال هستن دیگه، اگر نداریم. اینو عالم وهابی گفته،
دیگه لازمه صحبتش
دیگه. واجب بر مسلمان که ازاله بشود، اینو برگردن به حالت سابقش اگر فتنه دیگری نباشه. اما اگر فتنه بود، ولی امر باید منتظر باشد تا فرصت برای او حاصل بشود. این تا اینجا. اما پس تا حالا هدف فعلشون چی شد؟ تخریب گنبد پیامبر، کاری که نتونستن انجام بدن. از این بدتر و هدف پنهانشون که در سایت مرکزی افتای عربستان آمده، تصویر اگر پخش بکنن ببینن دوستان، سایت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، سایت مرکزی فتوای عربستان، فتاوای لجنه دائمه، بخش نصارا، بخش وضع المعاذن في المساجد و بناء القبور فيها. میگه اگر مسجدی است توش قبره، میشه نماز خوند یا نه؟ دلیل چیه؟ استدلال میکنن به مسجد پیامبر، میگن در مسجد پیامبر قبر پیامبره. میگه نمیشه منکر شد، مثلا روایات صحیح استناد اهل سنت خونه پیامبرم جدا مسجد بوده. یعنی اگر بگن آقا این تو خونه از خونه جدا از مسجده، این حرف خنده داریه.
حتی اون فاصله بین منبر اون قسمتی که نماز میخونن اونجا،
تمام اینها روایت صحیح استناد، خانه خود پیامبر، خانه امیرالمومنین جدا مسجد بوده. ابن حجر تصریح
میکنه
این کیچ، اینم نگن الان این جزئی است از کل مسجد و در داخل این جزء یک قبرست. بلا تشبیه اگر در اونجا فرد بگه یه مسجدی شخصی بسازه، بعد بیاد وسطش یه اتاق بزنه، برعکس رو میخوام بگم، تو این اتاق یه سرویس بهداشتی بزنه، میگن جایزه جایز نیست. میگه آقا این یه اتاق تو مسجد من وسطش ساختم، روز زمین مسجد ساختم، وسطش حال در سرویس بهداشتی درست کردم، میشه؟ شما میگید گفته بودی این بت پرستی است، علامت شرک است، مثلا اون دیگه میشه وسط مسجد باشه؟ بعد میاد میگه یه مسجدی هستش، دقت کنید، درش قبریست. استدلال کردم به جواز این به قبر پیامبر، آیا جایز است ما بیایم این جثه رو از تو قبر در بیاریم ببریم بیرون از مسجد؟ میگه بله، مشکلی نداره. یعنی چی؟ وقتی در یک مسجد دیگری این کار شرک باشد و بتوان قبر رو باز کرد و جنازه اون شخص رو در آورد. و دقیقا هم تو همین سوال تشبیه کرده اینجا رو به کجا؟
مسجد
مسجد النبی. مقصود چی میشه؟ نتیجه چیه؟ طبق فتواشون چیکار باید بکنه؟
نقش اتوتایی در راه
مشخص نقش اتوتایی در کاره. فتوا به تخریب گنبد پیامبر که دادن، تو همین فتوا در سایت مرکزی افتای عربستان اینطور گفته. و فکرم نکن اینا شوخی میگن. قبر ابن عباس کتابش رو شما دید، ما تصویرش رو دیدید. حالا اگر اتاق فرمان ممکن باشه فیلم سوم رو پخش بکنن، تا فیلم بعدی رو پخش، فیلم دوم رو، تا از اون ببینن واقعا این کار رو میکنن. فيلم بعدي اگر ممكن هست.
ايضا مرقد الشيخ محي الدين علي هو احد اشهر علماء الطريقة القادرية في الصومال، حيث يحظى بتأييد واسع في اوساط التيار الصوفي في البلاد. وبعد هدم المقبرة تقوم الحركة بنقل بقايا عظام الاموات الى مكان مجهول حتى لا يتبرك بهم احد مرة اخرى. وتصف الحركة خطوتها هذه بأنها تندرج ضمن محاربتها لآثار الشرك.
وفق الله المجاهدين بهزيمة العدو الغاشم واضطر للخروج من البلاد، ونحن الآن بصدد إنهاء آثار الشرك والقبوريين، فهذه قبور تعبد من دون الله.
أما الضريح الواقع في مسجد بيمالو قلب العاصمة الصومالية لم يسلم هو الآخر من الهدم. فهنا ضريح معلم محمد بيمالو، أحد أشهر شيوخ الطريقة القادرية، ومعروف بنشره خلوات لتحفيظ القرآن الكريم. حركة الشباب المجاهدين وهي تهشم القبور تحت واقع أصوات التهليل والتكبير، تقول إنها تعمل على مسح آثار الطرق الصوفية في جميع المناطق التي تسيطر عليها. أما تنظيم أهل السنة والجماعة الصوفية فقد وصف ما تقوم به الحركة من أنه عمل.
خب ملاحظه فرمودید، اینها واقعا با این که نبش قبر مسلمان طبق فتوای تمامی مذاهب جایز نیستش، فتوا میدن که جایز است ما قبر مسلمان رو بشکافیم، که دیدید چه کسانی هم بودن. یکی از اینها در سومال کسی بود که تمامی جلسات قرآنی سومال را انداخته. نفر دیگه هم یکی از بزرگان اهل سنت سومال بوده، شیعه نبوده، که شیعه ساخته، اصلا اونجا شیعه نیست، اهل سنت ساختن. البته گفت صوفیه، آخرش هم دیدی گفت اهل سنت صوفی. اینها گفتن خب ما چیکار کنیم؟ یا کی میان سراغ این قبر؟ خب ما چیکار کنیم؟ خراب کنیم دوباره میان میسازن جنازه رو برم ببینم یکی کی نفهمه اینجا شالش میکنه. خب اگر بخوایم جلوی تبرک پیامبر رو بگیریم چی میشه؟ آخر بهترین راه چیه دیگه؟ آخرش چی به نظر شما میرسه؟ گنبده که میخوان خراب کنم، مسجد النبی که جاش عوض کرد. این مسجد النبی هم محل به اصطلاح عبادت اوناست، بعد بشینن اونجا رو سلطه داشته باشن. تنها راه باقی مونده براشون تو سایت هم دیگه دقیقاً تشبیه کرده بشی
به مسجد
پیامبر. این اهداف بوشه برداشت میده. فتوای صریح به تخریب گنبد پیامبر دادن. یقین بدونید اگر فرصت داشته باشن این جسارت هم از اونها
سر خواهد. خیلی متشکرم، واقعا همینطور هم هست، انقدر شواهد زیاد هست، انقدر موارد زیاد هست که شما خیلی خوب و حوصله با سیاست دیم که داشتید بیان کردید. بله بیننده محترم ملاحظه فرمودید که واقعا چه فجایع و چه اتفاقاتی داره میفته و قرار بیفته و ما باید به خدا پناه ببریم از این مصیبت ها انشاءالله دیگه ادامه پیدا نکنه. یه میان برنامه ببینیم باز بیان خدمت شما.
علي علي الحب وجنا
علي
قسم النار بالجنة
علي
فسيل المصطفى حقا
علي
امام الانس بالجنة
آن كريمي ككرم از كرمش حيران است نام حسنای خدا و پسر عمران
است مرتضایی که برایش سفر ایمان است
آیت از
اعظم رب است و شه مردان است. رب حکم و عدالت چو بگیرد بنگر که چسان شاه و گداده نظرش یکسان است. هر که دارد به دلش مهر علی او به یقین گه رفتن ز خرابات جهان خندان است. که دهد فیض به دریای وجود حیدر صفدر و جان همه را جانانم.
عرض سلام مجدد ما رو پذیرا باشید. همچنان به مناسبت سال روز تخریب بارگاه مقدس ائمه مدفون در بقیع در خدمت شما هستیم و از محضر اساتید بزرگوار برنامه جناب حجه اسلام و المسلمین آجای ابوالقاسمی و جناب آجای یزدانی بهرمند میشیم و به گفتگو میپردازیم. خب جناب آقای ابوالقاسمی، شما نکته‌ای باقی مونده از بحثی که مطرح فرمودید که بخواید ادامه بدید؟ یا
برای اینکه حالا باز شاید
برای از آن واضح تر بشه که این مقصود ما از وهابیت چیز جدا از اهل سنته و عقیده اهل سنت ساخت حرم و گنبد و ذریح برای بزرگانشونه، من تقاضا میکنم اگر اتاق فرمان ممکنه فیلم بعدی رو پخش کنن که فیلم مربوط به مفتی اعظم مصر جناب آقای شیخ علی جمعه است. مفتی اعظم
اذن انقذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقويم، عرفنا منه ان هذا العنف الذي تعرضت له بعض الأضرحة بالامس وباول امس إنما هو خروج عن الدين وعن العقل وعن الإنسانية بدعوى أن هذا الأخ الجاهل ظن حديثا ما على معنى معين لم يفهمه هكذا العلماء، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فظن المسجد هو الجامع والمسجد هو موضع السجود. نعم هناك أمم عبدت أنبياءها فسجدت لقبورها، وبرأ الله أمة النبي المصطفى والحبيب المجتبى أن يحدث فيها هذا. رأينا من المسلمين من يضل بل ويخرج عن ربقة الإسلام والمسلمين، بعضهم عبد الحاكم الفاطمي، بعضهم عبد البهاء، بعضهم عبد متألهين آخرين. ليس هناك واحد فقط عبد محمدا، أليست هذه معجزة؟ كان يمكن أن يقال إن المسلمين معصومون، لا أبت، ليسوا معصومين، لكن الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد. لماذا؟ لأنه دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له معجزة. أول شيء يتهمون المسلمين بالشرك ويتهمون الأضرحة بالوثنية، بالرغم أن النبي مع ضجيعيه أبي بكر وعمر في ضريح كبير، قالوا نريد هدمه، اخرس قطع الله لسانك ويدك ورجليك، اخرس أيها الوغد اللئيم الذي تريد أن تعتدي على سيد المرسلين، اخرس قطع الله يديك ورجليك من عنده، قول آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
بله، مشاهده فرمودید که ایشون کی بود این
سخنرانی؟ شیخ علی جمعه، شیخ الازهر و بزرگ الازهر بود که دیدید با چه سوز دلی میاد راجع به فتوای و خود البته جالبه. اون کسی که فتوا به تخریب گنبد پیامبر داده دیدید کیا بودن؟ مفتی بنباز، مفتی عربستان، صالح الحسینی و بزرگان عربستانن. ایشون میگه قطع الله لسانک و یدیک و رجلک، خدا دستت و زبان قطع. این مفتی اهل سنت واقعا. اونایی که در ایران میان میگن آقا قبر رو خراب کنین، چند سال قبل تو قبرستان زاهدان گفتن آقا برین سنگ قبر رو خراب کنین، اونها جیرخارهای وهابی هستن مشخصه. اما مفتی اهل سنت اینطور میاد صحبت میکنه، نمیاد 9 قرن 8 قرن اسلاف خودش رو
جاهل بگه،
جاهل بشه، ما رو بگه آقا همینا خراب کردن، اجداد شما اشتباه کردن، اینطور نیستش.
خیلی متشکرم از تعالی و خاطر فیلم هایم که آماده کرده بودید و به محضر بینندگان محترم رسوندیم. خب من جناب یزدانی خود از این فضا خارج بشیم، بحث تخریب قبور و اینها که مصداقی بود، حالا ما میخواییم اصلا ساختن مسجد، حالا این بحث اسلام که دیگه بیان فرمودید که اهل سنت حتی خودشون به بالاخره سردمداران این قضایا هستن که بنا بسازن، مثلا ساختن مسجد و نماز بر قبر تو شرایع آسمانی قبل از اسلام و کلا شرایع آسمان چگونه بوده؟
قبل از پاسخ به این سوال، الان نام شیخ محمد بن صالح المنجد رو آقای ابوالقاسمی بردن و از سایتشون مطلب رو خوندن، ایشون یه فتوای جدیدی هم همین امروز روی سایت های تبیان، جهان نیوز و فردا نیوز و روزنامه ایران اینها اومده که ایشون فتوا داده که قبل از دست زدن به تلفن همراه یا هر دستگاه الکترونیکی که قرآن در او هست کسی بخواد دست بزنه باید وضو بگیره. یعنی موبایلی که میخواید دست بزنید چون توش یه برنامه قرآنی نصب شده باید حتما وضو داشته باشی، که اینم فتوایی است که بسیار عجیب و غریب و جالب هست.
در اون کارهای دیگه من که اونم بکنم.
حالا فتوایی که وهابی ها امروز میدن این هست که روی هر قبر انسان بخواد حرم بسازه، گنبد بسازه، این حرام هست. اگر روی قبری بخوای نماز بخونی، در جایی که قبر، در یک ساختمانی که قبر وجود داره بخوای نماز بخونی یا بخوای روی قبر بشینی، اینها همه شرکه و باید از اون پرهیز کنیم. اما آیا ببینیم که این مطلب با سیره مسلمان ها و شرایع قبل از اسلام، مسیحیت، یهودیت که واقعا هست، ای با اینها سازگار هست یا نه و آیا با اینها در تضاد هست یا نه؟ اول میریم اصلا سراغ خانه کعبه، بیت الله الحرام. خب سابقه شو ببینیم در این بیت الله الحرامی که اینها همه نماز میخونن، روی اون قبرها نماز میخونن، آیا قبری در اینجا هست یا نیست؟ از همه اینها مهمتر قبر حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم علیه السلام در اینجا هست، قبر هاجر مادرش در همین جا هست که همه مسلمان ها شیعه سنی وهابی دور اون طواف میکنن،
مثلا جزء طواف
واجب هست
بشه دورش.
آیا این کار جایز هست یا نیست؟ که خود ابن سعد میگه لما بلغ اسماعیل 20 سنه توفیت امه هاجر و هی ابنته 90 سنه فدفنها اسماعیل فی الحجر. وقتی اسماعیل به سن 20 سالگی رسید مادرش که 90 ساله بود اونجا دفن شد و در حجر اسماعیل اینجا محل قبرش هست. بعد میگه با توفی اسماعیل بعد ابیه فدفن داخل الحجر مما یلی الکعبه مع امه هاجر. اسماعیل هم وقتی از دنیا رفت اسماعیل رو هم آوردن در داخل حجر در کنار مادرش دفن کردن. خب اگر جایز نیست واقعا رو به قبر نماز خوندن از در خانه کعبه اونجا قبر اسماعیل و هاجر مادرش هست که مسلمان ها هم دورش طواف میکنن، یک مطلب در طبقات الکبری جلد اول صفحه 52 که دیگه این اجماعی نیاز به دلیل و مدرک هم نیست. مطلب بعدی، خب در خانه کعبه که الان هست در کنار در اطراف خانه کعبه حدود 300 نفر از پیغمبرها اینجا دفنن. 300 نفر از پیغمبرهای که گذشته بوده دفن هستن. مثلا آقای حلبی متوفای 1044 مفصل در این باره صحبت میکنه و جا ان بین المقام و رکن و زمزم قبر 99 نبیان، قبر 99 پیغمبر بین رکن و مقام و زمزم هست. و جا ان حول الکعبه لقبور 300 نبی، در خود خانه کعبه در اطراف کعبه 300 پیغمبر دفنه. خب همه این وهابی ها اونجا نماز میخونن یا نمیخونن؟ اگر روی قبری نماز خوندن جایز نیست، خب نه در کعبه نماز نخونید. خب چرا اونجا نماز میخونید؟ پس نماز همه وهابیا که هر شب هم اونجا نماز میخونن باطل هست. اینجا قبر برحال حضرت هود هست، قبر صالح هست، قبر شعیب هست، اسماعیل هست و بقیه پیغمبران بزرگ که برحال خود آقای حلبی هم میگه هر پیغمبری و کل نبی من الانبیا اذا کذبه قومه خرج من بین اظهرهم و اتى مکه یعبد الله عز وجل بها حتی يموت. هر پیغمبری که قومش اون رو تکذیب میکردند و اخراج میکردند، برحال مأموریتشون تموم میشد، میومدن خانه کعبه، اونجا اینقدر خدا رو عبادت میکردن، اونجا میماندن خدا رو عبادت میکردن تا از دنیا میرفتن و همونجا هم دفن میشدن. هر پیغمبری که حالا بعدا بالا آمار داد که حدود 300 پیغمبر در اینجا هست، از سیرت الحلبیه جلد اول صفحه 250 و کتاب های زیادی که برحال این مطلب رو نقل کردن. این خانه کعبه، اگر خواندن نماز روی قبر جایز نیست، اصلا نرید در خانه کعبه نماز نخونید و اونجا طواف نکنید. مطلب بعدی قبر ابراهیم خلیل الله هست که در فلسطین هست، گنبد و بارگاه داشته، تا الان هم احتمالا داشته باشه، الان نمیدونم داره یا نداره. به هر حال در زمان خلیفه دوم قبل از اسلام گنبد و بارگاه داشته. وقتی خلیفه دوم اونجا رو فتح کرد، چرا گنبد و بارگاهش خراب نکرد؟ چرا خراب نکرد؟ که حتی خود ابن تیمیه در کتاب اقتضاء و صراط المستقیمش اعتراف میکنه که وقد کان البنية التي على قبر ابراهیم الخلیل مسدودة لا يدخل عليها الا حدود المئة الرابعة. در اینجا به هر حال داشته، گنبد داشته، بارگاه داشته، به هر حال در کتاب از صراط اقتضاء و صراط المستقیمش هست. اما وقتی عمر فتح میکنه، خب چرا اینو خراب نمیکنه؟ آیا عمر به احکام اسلامی آشنا بوده یا نبوده؟ اینها رو شرک میدانسته یا نمیدانسته؟ اگر اینها شرک هست، پس خلیفه دومم که اینها رو خراب نکرده مشرک شده. اگر نیست، خب الانم نیست. مطلب بعدی خداوند در سوره بقره آیه 125 میفرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، دستور میده به همه حجاج که در مقام ابراهیم اونجا رو مصلا قرار بدن و نماز بخونن. خب اینجا مگه مقام ابراهیم چی بوده؟ ابراهیم یکی دو بار اونجا آمده و جسد ابراهیم اونجا رو لمس کرده. به خاطر اینکه یکی دو بار ابراهیم اونجا آمده و جسدش اون مکان رو لمس کرده، مکان شده مقدس و خدا میگه به خاطر یادآوری مقام ابراهیم، تجدید خاطره حضرت ابراهیم بود شکن بزرگ، اونجا عبادتگاه قرار بدید و نماز بخونید.
حالا تو اگر جسم مبارکشون هم بله. اونجا بود چه میشد؟
بله، باز خود ابن تیمیه و قدم ابراهیم الخلیل الذي لا شک به و نحن ما هذا قد امرنا ان نتخذه مصلا، میگه فقط ابراهیم چند بار اومده اونجا، ما در این تردیدی نداریم، خدا به خاطر او به ما دستور داده که اونجا رو مصلا قرار بدیم. اقتضاء صراط المستقیم جلد 2 صفحه 332. وقتی روی جایی که حضرت ابراهیم فقط پا گذاشته اونجا، جسدش یکی دو بار اونجا رو لمس کرده، بشه نماز خوان، مصلا قرار داد، پیغمبرایی که اونجا هستن در زمین دفن شده، در جاهای دیگه دفن شده و بدنش سالها هزاران سال اونجا رو لمس کرده، چرا نشه نماز خوند؟ چه اشکالی پیش میاد وقتی خدا دستور میده که به خاطر مقام ابراهیم، به خاطر یادآوری خاطره ابراهیم اونجا رو مصلا قرار بدن؟ جایی که پیغمبر اونجا دفنه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا دفنه، چرا نباید نماز بخونیم؟ مطلب بعدی بنای مسجد هست بر قبور اصحاب کهف که اذ یتنازعون بینهم امرهم فقال ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. که اینجا بر حال دو گروه بودن با هم نزاع کردن، بعضی گفتن یکی گروه مشرک بود، یک گروه مسلمان بود، اینها با هم دیگه نزاع کردن. اونهایی که مثلا مشرک بودن طبق بعضی از نقل ها گفتن بنایی برای روی اینها بسازید تا پنهان بشه و کسی از اینها سخن نگه و دیگه مثلا کسی یاد از اصحاب کهف نکنه، طبق نقل بعضی از ترجمه ها. اما بعضیا چیز دیگه هم گفتن که حالا برای ما مهم نیست. اما اونهایی که مسلمان بودن و به حال مؤمن بودن گفتن اینها ما مسجدی در کنار مدفن اونها میسازیم تا یاد و خاطره اونها هیچ وقت فراموش نشه. تقابلی
که اینجا خیلی جالبه، قرآن کریم دو گروه رو در مقابل هم قرار داد و نتیجه کدوم رو تایید کردن که مسجد.
لنتخذن علیهم مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
مسجد ساختن، ساختن و نساختن خدا نمیگه کار اینها بد بود یا نبود. داره خدا کار اینها رو تقریر میکنه و تصحیح میکنه. اگر کار اینها قبر ساختن روی مسجد ساختن روی یادگار قبرهای اصحاب کهف حرام بود و شرک بود، خود خدا اینجا متذکر میشد که مبادا مردم شما این کارو بکنید. اونها کردن، مؤمن نبودن، مشرک بودن، شما نباید این کارو بکنید. سوره کهف آیه 21 که زمخشری مفصل در این باره بقیه مفصلان صحبت کردن. ابن علیهم بنیانا ای ابن علی باب کهفهم لالا یتطرقوا الیهم الناس ظنن بترتبهم، تا آخرش که بعد ادامه میده که اما مسلمان ها آمدن و گفتن که نه، باید روی این مسجدی بسازیم، که مسجد ساختن و خدا هم بر حال اون رو تقریر میکنه. طبری هم روایتی در این باره نقل میکنه که حالا چون وقت کم هست دیگه بیش از این ادامه نمیده، مفصل هست البته. اما سیره صحابه و تابعین در بنای قبور، قبر پیغمبر الان در کجاست؟ پیغمبر رو کجا دفن کردن؟ آیا روی قبر پیغمبر سقف بوده یا نبوده؟ خب همه مسلمان ها میدونن همه که پیغمبر رو در حجره‌ای که روش بنا بوده دفن کردن. اگر بنا روی قبر حرام بود و جایز نبود و شرک بود، خب چرا مسلمان ها قبل از دفن نیومدن بنا رو خراب میکردن بعد دفن میکردن؟ چرا در جایی که بنا بود دفن کردن پیغمبر رو؟ اگر جایز نبود باید حتما اونو خراب میکردن. اگر واقعا بنا مثل بت هست، بتخانه میشه، فرق بین بنای سابق و لاحق هم نیست که بگن چون قبلا بنا بوده ساخت اونجا دفن کردن جایزه ولی بعدا بنا ساختن جایز نیست. ولی خب چه فرقی میکنه؟ اگر واقعا بنا روی قبر مثل بت هست، صحابه خب بهتر از این وهابیا میفهمیدن، به شریعت آگاه بودن و این قبه رو خراب میکردن. جالبه این قبر به مرور روش گنبد ساخته شده و به این روز رسیده که الان یه گنبد سر به فلک شده و سبز هست. اولین کسی که دیوار ساخته دور این قبر خود خلیفه دوم هست، عمر ابن خطاب هست. اول من بنی علیه جدارن، وفاء الوفاء سمهودی جلد دوم صفحه 541. اول من بنا علیه جدارن عمر ابن خطاب، اولین کسی که دیوار ساخت روی قبر پیغمبر عمر ابن خطاب بود.
جالبه اینا بله. حتی وقتی تعظیم میکنن خلیفه اول دوم رو، اونجایی که به نفع خودشونه قبولشون میکنن، اونجایی که به نفعشونه سطح خودشون رد میکنن.
بعد از این خب مسلمان ها همیشه میمدن از خاک قبر پیغمبر بر میداشتن، تبرک میکردن. خاک اونقدر زیاد برداشته شد که دیگه کم کم داشت قبر خود جسد شاید معلوم میشد. عایشه دستور داد که روی این قبر بر حال سقفی بزنن، دیوار از چهار طرف بسازن و یک پنجره در یک طرفش قرار داده بودن که فقط ببینن مردم. بعد دیدن که نه، مردم از همین پنجره کوچکی که هم ساختن میرن دستشون رو میکنن اونجا و خاک برمیدارن میبرن برای تبرک. عایشه دستور داد این پنجره رو هم ببندن که مردم دیگه به قبر پیغمبر دسترسی نداشته باشن. پس اولین کسی که روی قبر پیغمبر بنا ساخته خود ام المؤمنین عایشه است. اگر بنا ساختن روی قبر شرک هست، اولین مشرک، اولین کسی که روی قبر پیغمبر بنا ساخته به حال عایشه است، که این هم در وفاء الوفاء سمهودی جلد دوم صفحه 544 آمده که کانوی اخذون من تراب القبر. بعد میگه عایشه دستور داد به جدار فضربت علیهم و کان فی الجدار کوبتون فکانوی اخذون منها فامرت بالکوبه فسدت. حتی این هم دستور داد که پنجره رو هم ببندن و برام. بعد از اون عبدالله ابن زبیر بنا ساخته، عمر ابن عبدالعزیز ساخته، به هر حال متوکل ساخته، تا امروز که مسلمان ها این گنبد و بارگاه رو ساختن و الان هم وجود داره. واقعا اگر اینها به دنبال توحید هستن جرأت دارن قبر پیغمبر رو خراب کنن. این یک مطلب. مطلب بعدی، پیغمبر بزرگوار اسلام فاطمه بنت اسد رو در مسجد دفن کرده، در یک مسجدی که اونجا بوده به هر حال دفن شده، که سمهودی درباره این مطلب می نویسه فلم ما توفیت خرج رسول الله فعمر به قبرها فحفر فی موز المسجد الذی یقال له الیوم قبر فاطمه. میگه وقتی از دنیا رفت رسول خدا خارج شد، دستور داد یه قبر اونجا در همین مسجدی که هست بکنن و اون مسجد امروز به همون نام هست، وفاء الوفاء سمهودی جلد دوم صفحه 517. خب این نشان میده این مطلب عبارت این هست، از این عبارت فهمیده میشه که این در قبل از اون مسجد بوده و پیغمبر فاطمه بنت اسد رو در مسجد دفن کرده و آیا جایز هست یا جایز نیست. مصعب رو، مصعب ابن عمر و عبدالله ابن جحش رو اینها در مسجد دفن کردن. ان مصعب ابن عمر و عبدالله ابن جحش دفنا تحت المسجد الذي بنى على قبر حمزه. مصعب ابن عمر و عبدالله ابن جحش رو، این دو نفر رو در اون مسجدی که روی قبر حضرت حمزه بود دفن کردن.
آیا جایز هست؟ یک مسجدی بعد از که بله. حضرت حمزه شهید شد
همه جورش هست بله.
و داخل اون مسجد بازم دفن بله. کردن.
گاهی مسجد بوده دفن کردن، گاهی قبر بوده روش مسجد ساختن، همه جورش رو مسلمون ها انجام دادن. حضرت زهرا سلام الله علیها در همین مسجدی که روی قبر حضرت حمزه ساخته شده بوده نماز میخونده که حاکم نیشابوری از سلیمان ابن داود و برحال از امام زین العابدین از پدرش از امام حسین علیه السلام نقل میکنه که حضرت زهرا همیشه میرفت قبر حضرت حمزه رو زیارت میکرد و اونجا نماز میخوند. روی قبر حضرت حمزه که اونجا مسجد بوده یا نبوده، اینها چون الان نماز خوندن روی قبر رو جایز نمیدونن، نماز خوندن روی قبر رو شرک میدونن، جایی که قبر باشه نماز خوندن رو اینا شرک میدونن، اما حضرت زهرا میخونده اونجا نماز میخونده. المستدرک علی صحیح جلد اول صفحه 377. به حال مجبوریم اینها رو سریع بریم چون مطلب زیاد هست. خب قبر پیغمبر، عایشه همیشه در این قبر نماز، در این اتاقی که بوده نماز میخونده یا نمیخونده؟ یا باید بگن عایشه اصلا در اینجا نماز نخونده که دلیلی ندارن، یا اگر خونده در اونجا قبر پیغمبر و ابوبکر و عمر بوده یا نبوده؟ اینا الان میگن در جایی که قبر باشه نباید نماز بخونیم. عایشه خونده یا نخونده؟ هم قبل از دیوار هم بعد از دیوار عایشه اونجا نماز خونده. اما قبرها، بناهایی که در عصر صحابه ساخته شده، قبر سلمان فارسی که خطیب بغدادی میگه اونجا قبر معروفی هست، بر حال خادمی داره، امارتی داره، تاریخ بغداد جلد اول صفحه 163، قبر طلحه، قبر زبیر که اینها در جنگ جمل علیه امیرالمؤمنین بیعت شکستن، علیه امام زمان خودشون خلیفه پیغمبر جنگیدن و کشته شدن اونجا، اهل سنت رفتن روی اونها گنبد بارگاه ساختن، مسجد ساختن، گنبد ساختن، که این هم که علمای اهل سنت میتونن در رحله ابن بطوته جلد اول صفحه 187 و کتاب منتظم ابن جوزی جلد 14 صفحه 387 اینها رو ببینید که دوستان. قبر ابو ایوب انصاری در فلسطین در روم که این هم باز روش گنبد و بارگاهی داشته، به هر حال که این هم در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 154 که خود ابن کثیر میگه و علی قبره مزارون و مسجدون، روی قبر ابو ایوب انصاری صحابه پیغمبر هم اونجا مزار بوده، هم مردم میامدن برای زیارت و هم مسجد بوده. این در البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 65. اگر شرک هست اونها مشرک. قبور ائمه اربعه اهل سنت که ما یک بار پاورپوینتش هم نشون دادیم، ابو حنیفه قبر داره، روی قبرش گنبد و بارگاه هست، ذریح هست، ذریح طلایی هست، شافعی داره، امام مالک داشته، احمد ابن حنبل داشته، که عکس همه اینها در اینترنت هست، ما در سایتمون هم اینها رو همه رو قرار دادیم. آیا اینها همه مشرک بودن ائمه اربعه اهل سنت؟ کی ساختن اینها رو؟ خب اینها همه به حال
تابعین اونا ساختن دیگه،
تابعین خودشون ساختن. به هر حال چیزی که واضح و روشن هست این هست که به هر حال از زمان پیغمبر روی قبرها مسجد ساخته می‌شده، گنبد و بارگاه ساخته می‌شده تا عصر وهابیت. همه مسلمان‌ها سیرشون همین بوده، صحابه، تابعین، سلف همین بوده، روی قبر بزرگان اینها گنبد و بارگاه می‌ساختن، مسجد می‌ساختن، اونجا نماز می‌خوندن. اگر جایز نبوده، یعنی این 12 قرن همه مشرک، الان آقای محمد ابن عبدالوهاب پیغمبر جدید آمده و اینها رو شرک اعلام کرده. به هر حال
برادران اهل سنت، حالا شاید این قصور از برخی از علماشون باشه بله. که این حقایق تعبیر نمی کنن و شما و جناب آقای القاسمی دارید زحمت اونا رو می کشید و
البته علمای اهل سنت بله
هستن، نمیگیم همشون اینجوری هن، ولی من میگم که باید مردم کلن آگاه باشن از این بحث. مثلا شما نکته زیبایی هم که شما اشاره فرمودید، اصلا حکم میگه که همه جاهل هستن، این خیلی دیگه بزرگ هست و اینا. من ندارم چقدر وقت داریم تا پایان برنامه، تلفن های برنامه هم که برای بینندگان هم باز هست برای که تماس بگیرن. ظاهرا یک رو هم بیشتر وقت نداریم. اگر نکته خاصی نداریم، ما یه سر متوفر فرمان بریم، یه میان برنامه ببینیم تا تماس رو استودیو بس کنم با اجازه شما.
منتظر
علی علیون حبه جنه علی اسم النار بل جنه علی فسیل المصطفى حقا علی امام الانس بل جنه آن کریمی که کرم از کرمش حیران است نام حسنای خدا و پسر عمران است مرتضایی که بلایش سفر ایمان است آیت اعظم رب است و شه مردان است مصدر حکم و عدالت چو بگیرد بنگر که چسان شاه و گداده نظرش یکسان هر که دارد به دلش مهر علی او به یقین گه رفتن ز خرابات جهان خندان آنی که دهد فیض به دریای وجود حیدر صفدر و جان همه را جان.
خب بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، با ویژه برنامه در خصوص سالروز تخریب بارگاه مقدس ائمه مدفون در بقیع در خدمت شما هستیم که توسط وهابیان حدود 88 سال پیش این واقعه و این فاجعه به وقوع پیوست. نوبت شما بینندگان محترم هست تا تماسای شما رو بشنویم و سوالاتتون رو انشاءالله کارشناسان پاسخ بدن. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی فرمایید.
نجفی هستم از شیراز.
آقای نجفی از شیراز.
با عرض تسلیت به مناسبت ایام خراب کردن قبور به اصطلاح ائمه بقیع، خدمت حضرت صاحب الزمان و شما و دو مهمان محترم برنامه‌تون، حاج آقا ابوالقاسمی و حاج آقا یزدانی عزیز،
سلامت باشید. ما هم همچنین خدمت شما عزیز هستیم.
یه عرضی داشتم خدمتتون و یه سوال.
در خدمت شما هستیم.
عرضم این بود که خواستم تشکر کنم از اینکه این به اصطلاح برنامه رو راه انداختین و مردم رو آگاه کردین، مخصوصا با عکس‌ها و به اصطلاح فیلم هایی که دیدیم، گرچه دل شیعیان به درد اومد ولی خب باعث شد که نفرت و اون ضدیتی که با دشمنان اسلام داشته باشیم دوچندان بشه.
بله.
و خواستم بگم که اگر که قبور اهل بیت ما، چه مشهد، چه کربلا، چه نجف و امثالهم، اینها مزین به طلا و زینت شده، این یه فایده داره و یه ضرر داره. فایدهش در اینه که به اصطلاح چشم مؤمنین، چشم دل مؤمنین روشن‌تر میشه، و ضررش برای دشمنان دین و اسلامه که باعث کوری چشم دلشون میشه. و اما سوالی که داشتم اینو خواستم که حاج آقا یا یزدانی یا ابوالقاسمی جواب بدن، اینه که روی قبه مبارک رسول اکرم، قبه سبزنگ، بله، یه عکسی هست میگن که یه نفر مثل که رفته بوده که این قبر رو خراب کنه، اونجا برق به اصطلاح میگرتش و این به صورت قبر در اومده، حتی در سایت هم اومده، ولی ما نمیدونیم که به اصطلاح تا چه اندازه صحت داره و اینها. خواستم که اینا خلاصه برامون معبد کنید و شفاف ان شاء الله توضیح بفرمایید.
ان شاء الله. چشم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
متشکرم آقای نجفی.
خداحافظ.
بله. خب این سوال رو پاسخ بفرمایید. تا
شما این مطلب رو در شب‌های محرم زمان تصویری هم خدمت عزیزان عرض کردم. دقت بفرمایید، یک نکته‌ای که در کتاب آقای رشید رضا به نام الوهابیون و الحجاز اومده این هستش که گروهی از وهابیون، حالا جالب ببینید چون چی رو میگه، یه گروهی از وهابیون رفتن یک تکه از گنبد پیامبر رو جدا بکنند، برق اونها رو گرفت و مردن، اما قصد اونها اهانت نبوده. یعنی خود آقای رشید رضا میگه گروهی از وهابیون رفتن از روی گنبد پیامبر چیزی جدا بکنن، برق اونها رو گرفت و مردن، اما بدون قصدشون اهانت نبود. حالا پیغمبر اشتباه کرد، اینا رفرین کرده، احتمال مقصودش این باشه. این در کتاب آقای رشید رضا است، الوهابیون و الحجاز. اما برخی دیگه از علما مثل همین آقای سرتیپ عثمانی که از کتابش هست که ایوب صبری، ایشون نکته دیگه ای مطرح میکنه، میگه از داخل ذریع پیامبر این اتفاق افتاد. دو تن از وهابیون در داخل ذریع پیامبر اهانتی به پیامبر کردن که مسخ شدن،
از بین رفتن همونجا. اما اونی که رو گنبده چیه؟ آیا این همون وهابیه؟ نه، این اصلا اون نیست. در زمان پیامبر در کتاب سنن دارمی هم این مطلب آمده با سند صحیح نزد اهل سنت، خودشون تصریح کردن، حتی مصحح وهابی میگه سند روایت صحیح است که در زمان عایشه همسر پیامبر، حالا نماز تکمیل بشه بعد ایشون آیه یزدانی فرمودن عایشه دستور داد دیوار بکشن، بعد حالا آقا بول بگن عایشه دستور داد تبرک نکنید، پس ما سنی بگیم نه، بحث این نبود. عایشه ترسید اینقدر خاک برداشتن خاک از به پای پیامبر برسه، از این ترسید که آقا دیوار بزنید دیگه، همین به همون دیوار تبرک بکنن، وگرنه خود عایشه همسر پیامبر توسل و تبرک به قبر پیامبر داره. سندش هم صحیحه که میگه اومدن گفتن همسر پیامبر خوشسالی اومده، همه داریم از گرسنگی تشنگی میمیریم، چیکار کنیم؟ ایشون گفتش که ببینید قبر پیامبر کجاست، دقیقاً روی سقف مقابل این یک سوراخی باز بکنید، به برکت این قبر باران خواهد اومد. میگه اونقدر باران آمد وقتی این کارو کردن که تمامی بیابانهای حجاز سبز شد، شترها اونقدر خوردن که بدنشون چاک چاک شد از بس چربی آورده بود. اسم اون سال رو عام الفتق یا عام الفتیق گذاشتن. کسی که برنامه کامپیوتری داره یوز چیکونه، عام الفتیق یا عام الفتق براش میاره اینو. و این یک چیز ثابتی بود، این پنجره دیگه روی قبر پیامبر مونده بود و هر چند وقتی بار که خوش داره میشد باز میکردن و بارون میومد. اما چون دوره وهابیون شد، اونا منکر توسل هستن، اگر این پنجره رو گنبد پیامبر باشه بیان بازش بکنن، خب مردم چی میفهمن از این جز توسل به قبر پیامبر؟ خب آقا اصلا اینو میبندیمش نفهمن چی هستش، اصلا میبندیم نفهمن چیه. و بعدم طوری قضیه رو ترویج میکنن که گفتم رشید رضا میگه مادر روی گنبدی که گنبد رو خراب بکنه یا چیزی برداره، که این شبه در ذهن منو ایجاد بشه. خب گنبد پیامبر اومدن خراب کنن، عذاب نازل شد. گنبد ائمه اهل بیت اومدن خراب کنن، عذاب نازل نشد. اصلا قضیه این نبود، توی ذریح پیامبر به پیامبر اهانت کردن مسخ شدن. رشید رضا اونطور مطرح میکنه که شبه در ذهن مردم ایجاد بشه که خب حالا گنبد ائمه بلی خراب بشه، و بعدش هم که دید فتوا دادن گنبد پیغمبر هم میخوایم خراب بکنیم. یعنی اینها در واقع از یک قضیه که به ضرر اونهاست خواستن یک ماجرای دروغی درست بکنن که ازش شبه در ذهن مردم ایجاد کنن.
حالا اگر... اونجا چی هست؟ اون
پنجره است، پنجره هم جو بستن که این پنجره رو باز نکنه کسی علامت توسل تبرک نشه. جالبه من در بقی با یکی از اینا بحث می‌کردم، فیلمش هم موجوده، گفتم این پنجره چیه اینجا، چرا بستین شما؟ گفت بله پنجره ای بوده، چون باز بود پرنده ها میمدن کثیف‌کاری می‌کردن رو قبر پیامبر، گفتیم پنجره ببندیم که کثیف‌کاری رو قبر پیامبر نباشه.
اهل وهابیا اینقدر توجیه اینا... هر چی بخواد دارن.
یعنی این حرفایی که اینا می‌زنن واقعا خنده داره برای
بله تلفن‌ها زیاد شده، من از شما عذر می‌خوام کلماتون رو قطع می‌کنم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و دو کارشناس ارزشمند این شبکه،
علیکم
السلام و نباشید و دعای خیر برای شما و همه بینندگان شما عزیز. خدمت شما بنده دلم می‌سوزه آقا که هر شب خدمت شما این مسائل رو متوجه میشم. الو.
بله بله صدای شما رو داریم جناب آقای.
ببخشید. از شما خدمت شما، تاریخ اسلام الحمدلله یه تاریخ روشنی هست و همه دنیا این رو میدانن که عرض میشد خدمت شما تاریخ اسلام الحمدلله عظیمی هست. منطقه متاسفانه بعضیا خودشون بین آقایون وهابیونی که خودشون به قول معروف از قول حریم انداختن توی دیگ و مدعی همه مسائل اسلام هستن و خودشون برتر از همه شعب اسلام میدونن، فرقه های اسلام میدونن، متاسفانه این تاریخ و خودشون رو هم حاضر نیستن دوستونن و متوجه باشه هستن در تاریخ چی نوشته شده. حاج آقا فرمایش کردن، حاج آقا یزدانی خدا خیرشون بده، علی‌رغم این که این فتواها رو میدن ولی در تاریخ خودشون هست، در تاریخ همه اسلام هست که ما هم قبول داریم، هم سنی ها نوشتن هم شیعیان نوشتن. هر شاید خدمت شما که در بیت الله الحرام چه بزرگوارانی دفن هست و ما از این شاید خدمت شما اونجا عبادت میکنیم. متاسفانه اینها از این شاید خدمت شما علارغم اون چیزی که توی تاریخ نوشته هست، چون خودشون کم اطلاع هستن فکر میکنن همه مردم اینجور هستن. و همین دلیل از این شد خدمت شما، چون تاریخ رو نمیخوانن متاسفانه بیخبر هستن و جاهل و این فتوا رو میدن.
خیلی متشکرم جناب آقای حسن اشعری از اخواز. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم. خودتون معرفی فرمایید.
من علی پور هستم از شاهنشهر.
آقای علی پور از شاهنشهر در خدمت شما
هستم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و انتقادی که دارم که این برنامه چرا نباید در دسترس همه قرار بگیره که همه بتونن از این برنامه استفاده کنن، اطلاعات مردم بره بالا. و سوالی که داشتم خواستم اینم کتابی مرجعی که کامل باشه و بتونه این پاسخ شبهات رو به ما بده، به چه کتابی ما مراجعه بکنیم؟
من از شما عذر میخوام، این که فرمودید در دسترس همه باشه،
ببینید رو شبکه های عمومی قرار بگیر، مثل شبکه 1، 2، 3. این الان ماهواره که ممنوعه، حتی بعضی از علما که تحریمش کردن. حالا ما درست ما قانون داریم استفاده میکنیم، ولی خب این شبکه فقط الان رو ماهواره است، روی شبکه های آنتن معمولی نیست. یا رو شبکه های الان که دستگاه DVB که اومده، گرنده های دیجیتال،
لاغر
رو اونا قرار
بگیره
که ما بتونیم راحت اون همیشه استفاده بکنیم.
انشاءالله ببینیم خدا چه میخواد و نظر این برنامه قطعا در شبکه های دیگر مذهبی، چه شبکه های داخلی چه شبکه خارجی، حتما تولید خواهد شد و پخش خواهد شد. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خودتون رو معرفی فرمایید.
حسینی هم از غزنین.
های حسینی از غزنین در خدمت شما هستم.
سلام به یاران عزیز همراه شما.
علیکم السلام.
می‌خواستم عرض کنم که این وهابیون در خراب کردن مسجدها و به اماکن مقدس شیعیان به جاهای دیگه قد طولایی دارن. مسجد فاطمه زهرا در منطقه خندر که اینه دارن به کنار و مسجد جدید می‌سازن و اون از معرکه خارج بکنن. در این مورد هم بگیم، تصویر هم پخش کنیم.
بله خیلی متشکرم.
قربون شما.
تماسی که گرفتید و نکته نظری که اشاره فرمودید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خودتون معرفی بفرمایید، صدای شما رو داریم.
من قنواتیان هستم، از اهواز مزاحمتون میشم.
در خدمت شما هستیم.
از بحثای جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوالقاسمی درباره صحیح بخاری میفرمودن که دو جلسه شما من گوش دادم، خیلی عالی بود. خدا خیرتون بده، جزاک الله خیرا، و انشالله بازم اگر ادامه بدین باز خیلی مفید قابل استفاده است. و همچنین سید بزرگوار که اسمشون من نمیدونم، یه جلسه صحبت ایشون شنیدم، الان هم صحبتاشون شنیدم، بسیار عالیه. خدا خیرشون بده، استفاده کردیم انشالله که بازم ادامه بدین. حالا من برنامهاتون نمیدونم چه ساعتهایی هستش، انشالله بازم نگاه میکنم استفاده میکنم.
ما عموما برنامه
زمان خیر به شما بده.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید و نقطه نظری که فرمودید. ما بنده به نمایندگی کارشناس محترم از شما تشکر میکنم. معمولا ویژه برنامه های شبکه جهانی ولایت که شما میتونید تماس هم بگیرید، هر شب ساعت 9:30 پخش میشه. حالا گاهی از اوقات ممکنه 1 روز 20 دقیقه تاخیر داشته باشه، ولی عموما ساعت 9:30 آغاز میشه برنامه ها و شما میتونید پیگیر برنامه ها باشید. بله شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. خودتون رو معرفی میفرمایید.
بابایی از تهران.
بابایی از تهران، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خواستم دو باشم که البته شاید زیاد موضوع برنامه مرتبط نباشه، اما بی ارتباط هم نیست. خواستم در مورد حسادی که در مورد قبر حضرت زهرا وجود داره، این که از حدود حالا 5 یا 6 امام معصوم در مورد قبر ایشون روایت داره، میخواستم این موضوع صحت داره؟ اگر به این شکل هستش، اسناد و حالا مدارکش رو کارشناس برنامه لطف کنن برامون توضیح بدن. و این که آیا از نظر حالا علمای شیعه دفن حضرت زهرا سلام الله در مسجد حالا جایز بوده یا نه، این وضعیتش به چه شکلی هستش؟ اگر
تقدیم بفرمایید
ممنون
میشم. سوال واضح بود برای شما. خب یک تماس دیگر هم بشنویم، بعدش دیگه ما از خدمت بیننده باید عذر بخوایم، دیگه تماس ها خیلی زیاد شد و وقتمون کمه. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خودتون معرفی فرمایید.
من کشوری هم از خرم‌آباد مزاحمتون میشم.
در خدمت شما تسلیم دوستان.
حال شما خوب؟ الحمدلله.
الحمدلله و المنه.
آقا من ضمن تشکر از شما و مهمانان عزیزتون سلام. از عزیزمون بله. مهمانان عزیز همه ما هستن. من یه سوالی داشتم خدمتون. با یکی از این برادران اهل تسنن ما اینجا الان بحث داریم در رابطه با سیلی خوردن حضرت فاطمه از دست عمر. ایشون اینو قبول نمی کنه، میگه که شما اگه سندی بر این اساس دارین اینو بیان بفرمایید، به قول روشن کنین برای ما. حالا من میخواستم که حاج آقا لطف کنن اگر اطلاعاتی در این مورد واقعیتی داره ما رو راهنمایی بفرمان.
بله حتما انشاءالله پاسختون از طریق گیرنده بشنوید. متشکرم از همه دوستانی که تماس گرفتن و معذرت از دوستانی که تماسشون رو نشنیدیم و در استودیو نتونستیم خدمتشون باشیم. انشاءالله در برنامه های دیگر در خدمتشون خواهیم بود. من خدمت ما در واقع این رو عرض کنم خدمت بینندگان، ما در واقع مهمانان ما مهمان کارشناسان محترم برنامه هستیم و کارشناسان برنامه میزبانه ما هستن در این برنامه ها. عرضم به حضورتون که وقتمون خیلی کم هست، کمتر از شاید 8 یا 7 دقیقه وقت داشته باشیم. اگر امکانش هست سوالات رو طبق اولویت خودتون پاسخ بفرمایید و اگر سوالی باقی موند برای هفته آینده ان شاء الله در خدمت شما باشیم.
دوست عزیزمون سوالی کردن که کتابی که کامل باشه و پاسخ به شبهات رو بده، آیا کتابی کاملی در این زمینه هست یا نیست؟ خب کتابی که همه این شبهات رو پاسخ داده باشه کم هست و اصلا شاید نباشه. اصلا همه این شبهات حداقل مثلا امامت و ولایت رو پاسخ داده باشه وجود نداره. یه کتابی هست پاسخ به شبهات وهابیت، اگر دوستان میخوان کتاب راهنمای حقیقت هست، مال حضرت آیت الله سبحانی هست که سازمان حد چاپ کرده. تقریبا اکثر شبهات وهابیت رو در این کتاب جواب داد، البته فقط شبهات وهابیت رو، یعنی شبهات امامت و ولایت نیست.
به حال بله،
راهنمای حقیقت فارسی هم هست، دوستان میتونن این کتاب رو از سازمان حج که چاپ کرده میتونن حالا سایتش مراجعه کنن یا به هر صورت به حال میتونن بگیرن. کتابی که به صورت کامل و جامع باشه کتاب خاصی نیست، البته مجموعه های چاپ شده، مجموعه های مثلا مرکز ابحاث عقایدی چاپ کرده 6 جلدی که این هم کتاب خوبیه، ولی خب دیگه خیلی سوالا البته به نظر ما مختصر هست، جواب ها مختصر هست و باید مفصل تر کار بشه و ما قرارمون با هست که انشالله از اول سال تحصیلی شروع کنیم یک مجموعه رو به هر حال که دانشنامه پاسخ به شبهات که هم شبهات امامت و ولایت باشه و هم شبهات وهابیت باشه و قرارمون هست که تا حالا که شمردم نزدیک به 2000 شبهه رو در این کتاب چاپ کنیم و انشالله به صورت تفصیلی همه شبهات رو به صورت کامل پاسخ بدیم
انشالله.
این دوست آخریمون که سوال کردن سیلی خوردن حضرت زهرا رو، اصل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها طبق روایتی که از ابوبکر هست و پشیمانی ابوبکر با سند صحیح و سند معتبر در کتاب‌های اهل سنت نقل شده، قابل خدشه نیست. ما در ایام شهادت حضرت زهرا این روایت رو خوندیم که خود ابوبکر پشیمانی میکنه، در اظهار پشیمانی میکنه، البته توبه نمیکنه که من سه کار انجام دادم که کاش انجام نداده بودم. یکی از اونها حمله به خانه حضرت زهرا است که ودید تو انی لم اکون کشفت و بیت فاطمه و این اغلق علی الحرب، کاش به زور وارد خانه فاطمه نمی شدم اگرچه برای جنگ بسته شده بود، اگرچه برای جنگ بسته بودم، که تعبیرها مختلف هست که این البته ما از این از همین و این اغلق علی الحرب حدود 12 تا موضوع استفاده کردیم همون زمان با شما بودیم.
درسته.
اصل شهادت حضرت زهرا با روایت معتبر در کتاب‌های اهل سنت قابل اثبات هست با همین روایت. روایت دیگه هم هست که البته اونها یه خود مشکل داره، ولی خب این روایت هیچ مشکلی نداره. خدشه ای کردن خدشه ایست که جواب داده شده و خود علمای اهل سنت تصریح کردن روایت معتبر هست. اما بحث سیلی خوردن حضرت زهرا در روایتی که در کتابهای اهل سنت باشه ما پیدا نکردیم، جز روایتی که آقای جوینی استاد صدرالدین ابوالمجامع جوینی در کتاب فرائد سمتین آورده که روایتش مفصل هست در فرائد سمتین جلد 2 صفحه 34 و 35 که در اینجا مطرح میکنه و اینی لما رأیته ذکرت ما یسنع بها بعدی که انی بها و قد دخل الظل فی بیتها و انتهکت حرمتها و غضبت حقها و منعت ارثها و کسر جنبها و اسقطت جنینها و هی تنادی یا محمد فلا تجا و تستغیث و فلا تغاث، که در این روایت به صورت تفصیلی آمده که در حال جوینی آدمی خیلی بزرگیه، هرچند که شاید این روایت رو بشه درش خدشه کنن، ولی خب چون آقای جوینی آدمی بسیار معتبر و آدمی بسیار بزرگیه و ذهبی خیلی تعبیرات عجیب و غریب درباره او داره، این روایت هست. همین که در کتاب اهل سنت چنین روایتی آمده از یک عالم سنی کفایت میکنه. اما اصل شهادت از زهرا رو ما قبلا ثابت کردیم و هر سنی هم که اشکالی داره میتونیم از اون پاسخ بدیم.
آقای جوینی از اساتید بخاری،
استاد آقای ذهبی هست، زهبی. استاد شمس الدین ذهبی هست که ایشون میگه اماما فی علوم الحدیث والفقه.
خاطر اون تمجیدی که ذهبی از او کرده بسیار.
بله آقای، غیر از آقای ذهبی بقیه آقای عبدالرحیم اسنوی متوفای 777 ایشون میگه اماما فی العلوم
والحدیث.
خود آقای ذهبی که میگه الامام الكبير المحدث شیخ المشایخ صدرالدین ابوالمجایل خراسانی الجوینی الصوفی، که به هر حال تعبیرات عجیب غریب درباره ایشون داره، کان صاحب الحدیث و اعتنا بالروایه، مفصل هست دیگه. ما در همون ایام شهادت زهرا بحث کردیم،
دوست عزیز اونجا مراجعه کنه بهتر میدونه.
در سایتمون هم مقالهش اونجا آمده، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. جناب آقای ابوالقاسم در خدمت شما باشیم.
یک سوال دوست عزیز اون پرسن راجع به بحث قبر حضرت زهرا سلام الله علیها و عباراتی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده. اهل بیت در مورد پیغمبر میگن ابانا رسول الله. دقیقاً شبیه همین عبارت رو در کتب احسنت راجع به خانم فاطمه بنت اسد به کار بودن، گفتن امنا فاطمه. لذا روایت هایی که به کار رفته، مثلا امام حسن علیه السلام فرمودن من رو در کنار قبر مادرم فاطمه دفن بکنید، توی یه روایتی قید داره کنار قبر مادرم فاطمه بنت اسد دفن بکنید. یعنی این روایت هایی که میگن ائمه محل قبر رو مشخص کردن، نه معلوم نیست کدوم فاطمه است. این یک نکته. نکته دوم، خود علمای اهل سنت تصریح کردن در کتاب تاریخ المدینه جلد 1 صفحه 71 آیه ابن شبه نمیری میاد میگه یک زنی بود در بقیع زندگی میکرد، در محل زندگی و مسجدی بود، کانت جعل هناك حسین ابن علی، امام حسین رو اونجا گذاشته بودن، تنها کسی که محل قبر حضرت زهرا میدونست او بود. و کان لا یعرف قبر فاطمه غیرها، غیر از اون زن هیچ کسی محل قبر رو نمیدونست، که ظاهرا این زن همون کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها است که در اون شب حاضر بوده طبق نظر اهل سنت. و در کتاب خلاصه طول وفا آیه سمهودی نزدیک 6 قول رو در جلد 1 صفحه 259 راجع به محل دفن زهرا در بین علمای اهل سنت نقل میکنه. مثلا میگه کتبش هم دیگه کاری نداره، حتی خود اونها هم اختلاف دارن. این یک نکته. اما سوال دیگه راجع به دفن حضرت در مسجد، اولندش که حضرت آیه تطهیر درش نازل شده، پاک هستن، شکی درش نیست. این اول، مثل بقیه جنازه ها و پیکرها نیستش. دومین نکته، خب ما ثابت کردیم انبیای الهی در محل مسجد الحرام دفنن،
قریب به 300 تا اینو،
قریب به 300 نفر همم دیگه طواف میکنن. کسایی که میگن آقا لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیاء و مساجد، همین روایت میشه پس لعن الله المسلمین اتخذوا قبور ثلاثمع نبی مسجدا، فرق نمیکنه قبر 300 تا نبی شده مسجد. مورد دیگه، روایت صحیح سند اهل سنت اصلا خانه پیغمبر جزء مسجد بوده، خود پیغمبر در خانهش دفن شده. تو همین برنامه گفتیم، یعنی کسایی که اشکال میکنن آقا نمیشه حضرت زهرا در مسجد دفن شده باشه و چه و چه، اینا کسانی هستن که حتی با کتب و مبانی اهل سنت هم آشنایی ندارن. طبق مبانی اهل سنت اینا هیچ مشکلی نداره، ممکن است قبر اون حضرت در خود مسجد باشه، ممکنه در خانه خودشون باشه، ممکنه در بقیع باشه و اقوال دیگه که در این زمینه
هست. متشکرم از شما اساتید محترم و به تشکر کنیم از مدیریت محترم شرکه جهانی ولایت که وقت بیشتری در اختیار ما گذاشتند و از شما مهمانان و کارشناسان ارجمند برنامه که تا این لحظه وقت گرانبهاتون در اختیار ما گذاشتید. یه نکته هم خدمت بینندگان مجددا تذکر بدم که برنامه های شبکه محترم در همین قالب و بحثی که شما میتونید تماس بگیرید با اون برنامه صوت مستقیم هر شب ساعت 21:30 وقت ایران هست و معمولا در روزهای عادی که مشکلی پیش نمیاد روز بعد ساعت 8 صبح و 14 ظهر تکرار برنامه هاست و میتونید پیگیر باشید و از برنامه ها انشاءالله استفاده ببرید. از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید تشکر میکنم، امیدوارم که باز توفیق بشه در خدمت شما باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما رو به خدای ممنون میسپارم. یا علی و خود.